أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما عزیزان مباحث دین فطری رو تقدیم کردیم، همونطور که استحضار دادید و زحمت کشیدید و استماع فرمودید بحث رو. عرض کردیم که مهمترین مسائل مربوط به انسان این هفت محوره که انسان اگر بخواد شناخت رو شروع بکنه برای ورود در عرصه دین، باید شناخت رو از این مسائل شروع کنه، از مسائل مربوط به خودش که محور اول هدف از خلقت انسان بود، دوم راه رسیدن به هدف، سوم راه نمای رسیدن به هدف، و چهارم وسیله حرکت، و پنجم چگونگی حرکت، ششم موانع رسیدن به هدف، و هفتم چگونگی مبارزه با موانع. خب عرض کردیم که غایت خلقت، یعنی آنچه که حضرت حق ما رو برای اون غایت آفریده، اتصال به بی نهایت، مظهر اسماء الله شدن است، رسیدن به لقاء الله، در آغوش حضرت حق لذت بی نهایت بردن تا ابد. راه رسیدن به این غایت هم عرض کردیم که اتصاف به صفات الهی است، تخلق به اخلاق الهی، و راهنما هم انسانهایی که خودشون متصف به این صفات هستن در عالی ترین درجه و متصل شدن به این منبع بی نهایت انرژی و قدرت. خب وسیله حرکت عرض کردیم تقواست، که تقوا گفتیم سکه است که دو رو دارد، یک روی آن تقوا در وجه فردی که مخالفت در برابر نفس یا کنترل و رام کردن خواهش ها و غرایز نفسانی است، و روی دیگر سکه تقوا هم عرض کردیم که وجه جمعی تقواست، استقامت در برابر شیاطین و طاغوت ها، مخصوصا در برابر طاغوت ها. خب اما چگونگی حرکت عرض کردیم که هر چیزی که در وجود ما تقوا ایجاد بکنه این وسیله است، در واقع مناسک که جعل شده برای این که ما رشد بکنیم، همه این مناسک وسیله است، و به وسیله این مناسک ما میتونیم کسب تقوا بکنیم. اما چگونه کسب تقوا بکنیم؟ عرض کردیم که باید توجه بکنیم در هر عملی رو که انجام میدیم، و توجه به چیستی عمل، چرایی عمل و چگونگی عمل بکنیم. با این توجهات ما میتونیم به وسیله مناسک در مسیر تقوا، در مسیر خدایی شدن و تخلق به اخلاق الهی حرکت بکنیم، که حالا بحث نیت رو مفصلا عرض کردیم. اما رسیدیم به بحث موانع، که موانع رسیدن به هدف رو عرض کردیم، که حالا این موانع سه تاست: نفس و شیطان و طاغوت، که گفتیم اینها چگونه عمل میکنن. نفس تحریک میکنه، نفس تحریک میشه و انسان به سمت گناه حرکت میکنه و بعد سقوط میکنه. اما این شیطان است که نفس رو با وسوسه تحریک میکنه، و طاغوت هم زمینه ساز، انحراف سنگر ساز شیطان، زمینه حضور شیطان رو در جامعه و در زندگی ما فراهم میکنه. عرض کردیم که حالا کاری که طاغوت میکنه اینه که با ایجاد تمدن مادی انحراف جمعی ایجاد میکنه، زمینه حضور شیطان رو در همه عرصه ها در زندگی انسان فراهم میکنه، و اینجاست که همه وسوسه های شیطان به بار می نشینه، و هر وسوسه منجر به تحریک نفس به سمت انحراف و گناه میشه، و انحراف جمعی موجب سقوط جمعی میشه با اون خواسته ای که ابلیس داشت و بر اون پا فشرد و قسم خورد که این کار رو میکنم که لاحتنکن ذریته الا قلیلا، نابودی نسل انسان و زمینه رشد انسان. این هدف رو ابلیس به این شکل میخواد محقق بکنه. و ما در تعریف طاغوت عرض کردیم که حالا طاغوت البته معنای لغویش یعنی طغیانگر، هر طغیانگر در برابر اراده الهی. اما اصطلاحاً عرض کردیم که حالا هر کسی که در مقابل حضرت حق در مقابل اراده حضرت حق بیسته و قصد اینو داشته باشه که یک چیزی خلاف اراده حضرت حق رو به کرسی بنشونه و در جامعه و نظام بشری پیاده بکنه. عرض کردیم که اراده خدا تکامل از طریق حرکت در مسیر فضائل بوده. اراده خدا بود که انسان به مقام خلیفت اللهی برسه از طریق حرکت در مسیر فضائل، ولی ابلیس در مقابل این اراده طغیان کرد که گفت نه، راه تکامل و رشد رسیدن به برتری از طریق تقویت بعد مادی است. خب بعد حضرت حق عرض کردیم که تأکید بر ایجاد حاکمیت اهل فضائل دارد و ابلیس تأکید بر ایجاد تمدن مادی داره. به هر حال حضرت حق میگه از راه حرکت در مسیر فضائل و از راه ایجاد حاکمیت اهل فضائل اون موقع است که شما متصل به بی‌نهایت میشید و حاکمیت تکوینی بر کل ملک و ملکوت پیدا میکنید. اما ابلیس با این طغیانی که میکنه و با این تلاشی که برای تمدن مادی داره میکنه، دنبال نابودی حرس و نسل، نابودی هم زمینه رشد یا نابودی تولید بگید و نابودی نسل انسان که عرض کردیم حالا تفکر ابلیس چیه. اینها رو تون عرض کردیم خیلی سریع فقط مرور میکنیم که ابتدای بحث امروز مشخص بشه برامون. خب گفتیم تفکر ابلیس اینی که اصلا هدفش از زندگی و هدف از آمدن در دنیا رو قدرت و لذات مادی میدونه، همون چیزی که بعدها مثلا امثال نیچه و فروید و اینها تکرار کردن دیگه. خب هدف بودن قدرت و لذات مادی، این یه محور تفکر ابلیس. محور دیگر اینی که راه رشد هم تقویت بعد مادی است. هر کسی میخواد به رشد برسه باید از طریق تقویت بعد مادی برسه. و سومین محورش برتری و کارآمدی حاکمیت صاحبان جلوه های مادی بود که میگه اصلا حاکمیت از آن ایناست. کسانی که دارای جلوه های عالم ماده هستن و برترن تو این جلوه، اینا کارآمدن. و نقطه مقابل اینی که اهل فضائل و خود فضائل در حاکمیت ناکارآمده و نمیتونن مدیریت بکنن، نمیتونن حاکمیت رو بچرخونن. و محور دیگر تفکر ابلیس اینه که اصلا تمدن الهی قابل تحقق نیست در جهان ماده. در جهان ماده باید تمدن مادی حاکم بشه، بله در ملکوت حالا حاکمیت الهی حاکم باشه چون سنخیت داره اشکالی نداره، اما در عالم ماده این سنخیت وجود نداره که تمدن الهی در جهان مادی یه همچین چیزی که حالا میگفتن اولم که اون زمانی که جمهوری اسلامی قرار بود شکل بگیره و مردم رأی بدن، یه عده همین حرف رو میزدن که اصلا جمهوری اسلامی اصلا قابل تحقق نیست. اصلا کسی فکر نمیکرد که بشه حاکمیت دینی، حاکم تمدن الهی شکل داد، باورشون نمیشد. خب محور بعدی تفکر ابلیس اینه که باید الزاماً تمدن مادی در جهان حاکم باشه با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر. اینا هستن که حق حاکمیت دارن و بالاخره اینا صاحب قدرت هستن، باید با اینها کنار اومد. کسی حق نداره با اینها مبارزه کنه، اصلا نمیشود. بعضی میگن نباید با این صاحبان زر و زور و تزویر مبارزه کرد، بعضی میگن نه باید مبارزه کنیم ولی نمیشود، چون نمیشود باید تسلیم شویم. این هم باز بهانه ایست که بعضیا میارن، ولی دقیقا اون رسوبی که در ذهنشون اینه که اصلا نباید با اینا مبارزه کرد، چون خود کسانی که این تفکر رو قبول دارن خودشون اصلا همون صاحبان زر و زور و تزویرن، نمیان بگن که باید با اینا مبارزه کرد. لذا این خط فکری ابلیسه و اصلا تفکر طاغوته. یعنی هر کس این تفکرات رو قبول داشته باشه یا یکی از اینها رو قبول داشته باشه حتما همه اینا رو قبول داره. هر کسی که عقیده داره که یکی از اینها درسته یعنی همش رو قبول داره، و هر کسی همش رو قبول داشته باشه یعنی در واقع تفکر ابلیس رو قبول داره. و اگر تلاش هم بکنه برای اینکه این تفکرات در جامعه باور بشه و فرهنگ بشه، این دیگه خود ابلیسه. بله عرض کردیم که حالا جانمایه همه این تفکرات اینه که الزاماً باید تمدن مادی در جهان حاکم بشه و ابلیس هدف آشکارش هم اینه که تمام تلاشش رو گذاشته برای اینکه یک تمدن مادی طاغوتی در کل جهان حاکم بشه که همه جهان رو در زیر سیطره خودش قرار بده، که در زیر چرخ این تمدن مادی زمینه روش و نسل انسان رو نابود بکنه که این هدف پنهانه ابلیسی که باید همیشه بهش توجه داشته باشیم. بارها عرض کردیم در گذشتم گفتیم ابلیس دنبال خیر رساندن نیست، دنبال منفعت رساندن به انسان نیست. اگر انسان رو وسوسه میکنه نسبت به آزادی، نسبت به مثلا جلوه های عالم ماده، دنبال این نیست که انسان لذت ببره، دنبال این که این رو طعمه ای قرار بده برای صید انسان و بعد ذبح انسان. مثل این که مثلا به یک گوسفندی، به یک مثلا حیوانی ما غذا بدیم تا چاق شه تا بعداً ذبحش بکنیم، از گوشتش استفاده بکنیم. اون چی که ابلیس به انسان ارائه میکنه در این مسیر همه حکم همون علفی رو داره که میده برای اینکه این حیوانات چاق بشند تا اینکه ابلیس منفعت بیشتری بره. وقتی ما به حیوان آذوقه میدیم، به حیوانی که میخوایم ذبحش بکنیم، برای این نیست که به او خیر برسونیم، برای اینکه به خودمون خیر برسونیم. تمام کارهای ابلیس هم در این زمینه همینطوره. او دنبال تحقق اون هدف پنهان خودشه که نابودی نسل انسان باشه و میبینه که زیر چرخ این تمدن مادی خیلی راحت میشود این انسان رو نابود کرد. وقتی انسان تمدن مادی رو بپذیره ذبحش آسان میشه، ولی وقتی تمدن مادی رو نپذیره دیگه با این انسان نمیشه در افتاد. اون وقت این انسان است که برای ابلیس خطرناک خواهد بود. به هر حال عرض کردیم که اسلحه ابلیس که همون وسوسه است، معنای وسوسه یعنی توجه دادن به تمدن مادی و کارآمدی جلوه های عالم ماده و در واقع توجه دادن به جلوه های تمدن مادی که بر اساس این توجه اون وقت بیاد تمدن مادی رو در جامعه پیاده بکنه. الان ببینید وقتی مثلا ما در دانشگاه نگاه میکنیم بعضی از دانشجویی که علم زده شدن و چشمشون خیره شده به پیشرفت‌های مادی غرب، در واقع همین حرفو میزنن دیگه، میگن چرا ما هم در جامعه اون یه همچین حاکمیتی نداشته باشیم. فکر میکنن که مثلا این غربی که حالا واقعیتشو هم نمیبینن، بزک میشه برای اونها. اگه برن پشت صحنه رو ببینن هرگز این حرفا رو نمیزنن. ولی آنچه که در ظاهر براشون بزک شده چشم اینها رو خیره کرده و اینها در واقع توجه به جلوه های مادی این تمدن های مادی پیدا کردن و خواستار این شدن که یا اصلا دلشون میخواد که یه همچین اتفاقی هم در کشور خود ما بیفته. چرا حاکمیت دینی؟ در واقع همه شعارها اینجا به این سمته که حاکمیت دینی ناکار آمده. همه تلاش غرب الان برای همینه، رو همین محور خلاصه میشه که نظام حاکمیت دینی رو در جامعه ناکار آمد نشون بده، لذا سیاه نمایی میکنه، لذا اکثر فیلمایی که ساخته میشه رو همین محوره. و از اون طرف همه فیلمایی که در غرب در هالیوود ساخته میشه برای اینه که بیننده رو توجه بده به اون جلوه های پیشرفت مادی که در جهان غرب شده و میخواد بگه این پیشرفت محصول در واقع توجه به جلوه های مادی عالمه، محصول کارآمدی صاحبان زر و زور و تزویره. و از این طرف سیاه نمایی میکنن به فیلم هایی که در ایران ساخته میشه، به سیاه نمایی کرده جایزه اسکار میدن، برندشون میکنن اینا رو تو مسابقات، برای اینکه به دنیا اعلام کنن ببینید حاکمیت تمدن الهی یا حاکمیت اله صالحان در جامعه دینی ایران منجر شده به این به این خرابی ها، به این سیاهی ها، به این مشکلاتی که الان در جامعه ایران وجود داره. همه محصول حاکمیت تمدن الهیه. خب به هر حال تمام توجه ابلیس اینه و همه کسانی که دارن کمک میکنن به ابلیس دارن رو این محور حرکت میکنن. خب ما در جلسات قبل محضر شما عزیزان عرض کرده بودیم که هجوم ابلیس بر انسان در چند مرحله اتفاق افتاده. در مرحله اول ابلیس برای اینکه تفکرش رو اثبات بکنه، که حالا من دیگه تکرار نمیکنم که اصلا حضرت حق چرا به او مهلت داد، مشخصه دیگه، حضرت حق به او مهلت داد و دست او رو در نظام تکوین باز گذاشت، اجازه تکوینی به او داد که از هر چه که در عالم ماده هست بتونه استفاده کنه. چرا؟ تا اون تفکرش خونسا بشه، یعنی رسوا بشه. حضرت حق وقتی او مهلت خواست که خدای به من مهلت بده تا تفکرم رو اثبات بکنم، حضرت حق چون میدونه این تفکر شدنی نیست و غیر قابل تحققه، به او فرصت میده تا اینکه همه ای کسانی که مثل ابلیس فکر میکنن و اندیششون اینه که تمدن مادی قابل تحقق انسان در سایه تمدن مادی رشد میکنه، باید اینو به عینه ببینند برای هدایت اونها. وقتی که خب حرف حضرت حق رو نمیپذیرن و دنبال تجربه هستن، نمیخوان خودشون یه چیزی رو تجربه کنن، خب حالا تجربه بکنن. حضرت حق به ابلیس این فرصت رو میده، اجازه تکوینی به اون میده، یعنی دستش رو باز میذاره که از همه اشیاء عالم، همه نیروهای عالم استفاده کنه برای تحقق اون تمدن مادی جهانی. خب ابلیس در مرحله اول میاد و تفکر خودش رو به صورت آشکار به مردم القا میکنه، که این در دوره طاغوت‌های آشکار بود، یعنی به صورت آشکار میاد میگه خدا نه بت، یا مثلا در مقابل خدا پرستی وای میسه و بت پرستی رو علم میکنه با نفی خدا پرستی، یا مثلا در مقابل در واقع توجه و توکل به خدا میاد و نمرود رو علم میکنه، یا اینکه مثلا فرعون رو آشکارا به میدان میاره که با خدا و دین خدا مبارزه بکنه، یا همینطور یهود بنی اسرائیل، علمای یهود بنی اسرائیل رو به میدان مبارزه با دین خدا میاره. خب در واقع تفکراتش رو آشکارا اعلام میکنه، آشکارا میگه مثلا چی؟ آقا سحر بهتر است از پذیرش سخن خدا، توجه به قدرت‌های بزرگ میتونه به ما کمک بکنه که مثلا ما از مشکلات بیرون بریم، یا عدم توجه به قدرت‌های بزرگ باعث وجود مشکلات ما میشه، در افتادن با قدرت‌های بزرگ موجب این میشه که مشکل برام پیش بیاد. از این حرفایی که حالا به صورت آشکار عرض کردیم در دوره طاغوت‌های آشکار، ابلیس علناً این حرفا رو بیان میکنه. و البته وقتی میگیم ابلیس، ببینید کارگردان و طراح اصلی ابلیس، همه کسانی که اولیاء ابلیس هستن و تفکر ابلیس رو قبول دارن و این حرفا از زبان اونا زده میشه دیگه، صاحب رسانه، صاحب قلم، صاحب تریبونه، نماینده مجلس، رئیس دولت، وزیر، وکیل، و هر کسی که این تفکراتو داره، بله عرضم بزرگتون که اینا در واقع میشن همون همدستان ابلیس. خب ابلیس در یه دوره در واقع این مسئله به صورت آشکار اعلام کرد و نتیجه نگرفت، چون شکست خورد. خدای متعال به وسیله انبیاء اولوالعزم اومدن و اون تفکر ابلیس رو خدای متعال توسط انبیاء اولوالعزم خونسا کرد. این مرحله اول بود که تمام شد از آدم تا خاتم. اما عرض کردیم در مرحله دوم که ابلیس بعد از حضرت پیامبر یه مرحله جدیدی رو شروع کرد برای هجوم به انسان، و در واقع این هجوم یعنی القاء تفکر خودش به انسان. این هجوم به این معنی نیست که حالا بیاد با انسان مثلا اعلام جنگ بکنه، خب پذیرفته نمیشه. وقتی کسی بیاد از موضع مثلا در واقع رقیب یا مثلا یک دشمن بیاد حرفی رو بزنه، نه، وقتی میگیم هجوم یعنی در واقع اهتمام برای القاء تفکر به این شکل. خب در این مرحله دوم شیطان تفکرش رو در پوشش دین عرضه میکنه، چون میبینه به صورت آشکار دیگه نمیتونه عرضه کنه، انقدر این تصور، انقدر این تفکرات رسوا شدن که دیگه به صورت آشکار وقتی عرضه بشه لو میره. خب چون دین پیروز شده در مرحله اول، دین پیروز شده دیگه، نتیجه تلاش انبیا پیروزی دینه، که پیروزی دین به وسیله این آیه، به وسیله این سوره اعلام میشه در زمان پیامبر خدا. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا. خب مردم گروه گروه به سمت دینداری رو آوردن دیگه. این در واقع نشان دهنده اینه که منطق دین و گفتمان دین پذیرفته، گفتمان نوح پذیرفته شد، گفتمان ابراهیم پذیرفته شد. وقتی در دین اسلام کسی ایمان میاره یعنی همین دیگه، ایمان به نوح یعنی ایمان به تفکر نوح، ایمان به ابراهیم یعنی ایمان به تفکر ابراهیم، یعنی قبول تفکر ابراهیم، ایمان به موسی قبول تفکر موسی در مقابل تفکر فرعون، و ایمان به عیسی یعنی قبول تفکر و گفتمان عیسی. باز بگیم گفتمان بهتر تفکر، گفتمان عیسی که گفتمان الهی است در مقابل گفتمان یهود و بنی اسرائیل که همه چیز رو در علم و مدرک خلاصه کردن، پیشرفت رو در رسیدن به علم و مدرک خلاصه کرده بودن، و گفتمان عیسی این که نه، همه چیز بستگی داره به تهذیب نفس، یعنی بدون تهذیب نفس به هیچ پیشرفتی انسان نمیرسه، بلکه اون که در همه علوم سرآمد باشد. این گفتمان عیسی بود. همینطور گفتمان بقیه انبیا رو دقت بکن، اون چی که ما باید به دست بیاریم از تحقیق درباره این مرحله اول و نگاه به مرحله اول اینه که این گفتمان ها رو به دست بیاریم. گفتمان حضرت نوح، گفتمان ایمان به خدا در مقابل چی؟ گفتمان بت‌ها که در واقع ایمان به بت. گفتمان حضرت نوح چیه؟ اینی که ایمان به خدا کار آمده است. گفتمان بت‌ها اینی که توجه به تجملات و ظواهر کار آمده است. گفتمان حضرت ابراهیم چیه؟ در مقابل گفتمان نمرود. گفتمان نمرود و نمرودیان اینی که زندگی بر اساس ترس از قدرت‌های بزرگ، یعنی با قدرت‌های بزرگ نباید ما بجنگیم، باید کنار بیایم، کوتاه بیایم. گفتمان حضرت ابراهیم این که نه، باید با قدرت‌های بزرگ جنگید و خدا پیروزت میکنه، ولو یه نفر باشی. زندگی بر اساس دوستی و رابطه با خدا، نه رابطه با کشورهای قلدر و ابرقدرت. گفتمان حضرت موسی هم عرض کردیم، گفتمان حل مشکلات از طریق سخن خدا و گفتمان در واقع موسی کریم الله اینه که همه مشکلات توسط خدا و پذیرش سخن خدا حل میشه، در مقابل گفتمان فرعون که با سحر و سیاست همه چی حل میشه. تکامل و رشد راهش حرکت در مسیر سحر و سیاست. موسی میگه نه، تکامل و رشد حرکت در مسیر سخن الهی است و کلام الهی است. همینطور گفتمان عیسی رو که عرض کردیم، گفتمان حضرت عیسی هم گفتیم، تکرار میکنیم، اینه که زندگی بر مبنای تهذیب نفس و حرکت در مسیر علم و فناوری خوبه، اما بدون تهذیب نفس برای انسان تکامل و رشد نمیاره. در دوره پنجم گفتیم گفتمان حضرت پیامبر در مقابل گفتمان زران جاهلیت. گفتمان جاهلیت چیه؟ اینی که آنچه که باعث اعتبار و محبوبیت اجتماعی انسان میشه، شاعر بودن، موسیقی دانستن، نژاد برتر، مالکیت و در واقع جنسیت برتر و معنویت های کاذب و پوشالی، در نقطه مقابل حضرت پیامبر این گفتمان رو ایجاد کرد که این گفتمان، گفتمان غالب و پیروز شد، گفتمان زندگی بر اساس تقوا، زندگی بر اساس معیارها و ملاک های الهی، محبوبیت نزد خدا نه محبوبیت نزد مردم. این گفتمان از پیامبر بود که پیروز شد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم محور این گفتمان بود و اطرت معجزه این گفتمان بودن که نمونه عینی و عملی اون دستوراتی بوده که در راه تکامل قرآن به بشر داده. به هر حال این دوره که دوره طاغوت‌های آشکار بود با موفقیت انبیا، با پیروزی گفتمان دین به پایان رسید. اما در مرحله دوم خب ابلیس همین تفکر رو در قالب دین، وقتی میبینه که دین پذیرفته شده و پیروز شده و فرهنگ رایج و قالب پذیرش دین شده، اون وقت عرصه رو مناسب میبینه برای اینکه تفکر خودش در پوشش دین ارائه کنه. ظاهر دینی داره این تفکر و ظواهر دین رو یدک میکشه با خودش، اما اصل تفکر و روح تفکر همون تفکر مادی گذشته است که این میشه دوره طاغوت‌های پنهان که حالا من توضیح خواهم داد امروز مفصل. اما یه مرحله دیگه بعد از این که در دوره ائمه هم ابلیس شکست می‌خوره که معتقدیم و اصلا باید اینطور نگاه کنه، نگاه درست و واقعی به عالم و سیر تاریخ تکامل بشر اینه که ابلیس در دوره ائمه هم تیراش به سنگ خورد، گرچه همه ائمه رو کشتن، اجازه ندادن ائمه حکومت تشکیل بدن، فقط حکومت حضرت امیرالمومنین بود که تشکیل شد 4 سال خورده ای، اما دیگه بقیه ائمه حکومت تشکیل ندادن. پس آیا ائمه شکست خوردن، اومدن مثلا زندگی کردن چند سباهی و رفتن و مردم هم بهره ای از آنها نبردن جز چند تا مثلا کلام زیبا و نورانی که بیان کردن؟ ائمه اومده بودن که حاکمیت کنن، اما چرا نکردن؟ خب پس شکست خوردن. نخیر، ائمه اومدن، نیومده بودن که حاکمیت کنن، گرچه حاکمیت هم تکلیفشون بود، باید این حاکمیت رو هم ایجاد میکردن و تلاش هم کردن برای این، اما چون که موانع وجود داشت، موانعی که در شکل باز اسلام و دین هم بودن، ائمه باید اول اینا رو خونسا میکردن و خونسا کردن. حالا وقتی کشته شدن، در واقع به این معنا نیست که شکست خوردن، حتی با کشته شدن این تفکرات رو خونسا کردن که حالا عرض خواهیم کرد. به هر حال در این دوره هم ائمه پیروز شدن، کمون که در مرحله اول هم این جبهه حق بود که پیروز شد، در مرحله دوم هم جبهه حق پیروز شد و شیطان باز هم شکست خورد، شکست سنگینی خورد. و حالا در مرحله سوم که اصل غیبت باشه، خواهیم گفت بعدن که خدای متعال فرصت میده باز به ابلیس که این بار همه در واقع تیرهاشو که در مرحله اول بدون پوشش و در مرحله دوم با پوشش به قلب بشر زده بود و بر فکر بشر ارائه کرده بود، همه اینها رو دوباره همه رو با هم یک جا ارائه بکنه. مثلا در اصل غیبت مرحله سوم هجوم شیطان که خطرناکترین مرحله است و شدیدترین مرحله است که تفکر طاغوت آشکار و پنهان هر دو با هم به قلب بشر ارائه میشه و به ذهن بشر ارائه میشه. و اینجا حالا ما هستیم که اینها را یا بپذیریم یا اینکه نه با اینها مبارزه کنیم. و اگر از این مرحله بشر سربلند بیرون آمد، وقت میشه زمان حضور که دوباره ائمه بر میگردن و اون رسالت اصلیشون که ایجاد حاکمیت دینی و رساندن همه آحاد بشر به تکامل بشر، و اون رسالت رو به نحو احسن در اصل رجعت که حالا عرض خواهیم کرد در اون عصر به اتمام میرسونن. خب اما عرضم حضورتون که بله اینها رو قبلا عرض کردیم محضرتون و یه حال خلاصه بود از آنچه که قبلا خدمتون عرض کردیم که گفتیم در دوره غیبت همه طاغوت های آشکار و پنهان باید رسوا بشن و دیگه رسوا بشن به این معنا که دیگه در جامعه در هیچ فرهنگی اینها مورد پذیرش قرار نگیرن، یعنی دیگه با تمام ترفنداشون هم به میدان بیان، جامعه اینا رو نپذیره دیگه، با همه وعده هایی که اینا میدن بازم مردم به اینا رأی ندن. اگر یه همچین اتفاقی افتاد، خب دیگه دوره عصر ظهور پیش میاد که دوره نابودی طاغوت ها و شیاطینه، و بعد در عصر رجعت دوره غلبه بر نفسه که ائمه علیهم السلام برمیگردن یکی یکی حکومت میکنن و سالیان دراز حاکمیتشون طول میکشه تا به انسان یاد بدن چگونه بر نفسش غلبه کنه و با رام کردن نفسش بار خودشو به اون مقصد نهایی که رسیدن به لقا و بی نهایته برسونه. خب بله، اما در دوره طاغوت‌های آشکار عرض کرده بودیم خدمتون که حالا چه تمدن‌های اتفاق افتاد و چگونه این تمدن‌ها توسط روشی که انبیاء علیه السلام از جانب خدا آوردن این تمدن چگونه فرو ریخت، اینها رو عرض کردیم. اما یه مروری دوستان عزیز بفرمایید بر این دوره های تمدن طاغوتی آشکار تا بعد دوره های تمدن های طاغوتی پنهان رو مفصل امروز در خدمتون باشیم. خب ببینید دوستان، در زمانی که در دوره اول ابلیس هجومش رو شروع کرد و بعد با اتمام عصر انبیاء این دوره تموم شد، مرحله اول ابلیس تموم شد و با اتمام عصر انبیا مرحله دوم هجوم ابلیس شروع شد که عرض کردیم ارائه تفکر طاغوت در پوشش دین، که حالا ما تیترش رو و خلاصش رو خدمتون قبلا تقدیم کرده بودیم، امروز مقداری توضیح بدیم درباره شون. ببینید اول این دوره بعد از اتمام دوره اول، بعد از پیامبر گرامی اسلام، اولین دوره حاکمیت ظواهر در پوشش دین به جای فضائل. خب ببینید چه اتفاقی افتاد. پیامبر گرامی اسلام در زمان حیاتشون تأکید بر فضائل میکردن، هم نسبت به همه مردم که خودتون برید دنبال فضائل و دنبال کسب فضائل و تخلق به اخلاق الهی باشید، و اگر هم میخواید حاکمیتی تشکیل بدید باید بر این مبنا باشه. ولذا خودشون هم حاکمیتی که تشکیل دادن حاکمیت بر مبنای عدالت و فضیلت و عرضم موضوعتون که عقلانیت متکی به وحی بود. این در واقع پایه‌های حاکمیت دینی است. در حوزه اندیشه عقلانیت متکی بر وحی، در حوزه اخلاق فضائل، در حوزه اجتماع عدالت. در حوزه سیاست عدالت. خب این ستا رو که مبنای حاکمیت دینی است پیامبر خدا بیان فرموده بودن، خیلی خوب همه هم پذیرفته بودن. خب و می‌فرمودن که کسی هم باید بعد از من حاکم باشه که اهل فضائل. لذا پیامبر گرامی اسلام از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه فضائل حضرت امیرالمومنین نشون بدن و در آیات قرآن هم خدای متعال این مسئله رو به وضوح نشون میده که حضرت امیر سرآمد همه فضائله. اونجایی که میفرماید که اگر تو رو انکار کنند برای اثبات رسالت تو شهادت خدا کافی است و شهادت کسی که تمام علم الکتاب پیش اوست. این آیه در آخرین آیه سوره رعد که میفرماید که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینجا صراحتا حضرت حق مصداقی رو معرفی میکنه که کل علم الکتاب پیششه، یعنی کل فضائل نزد اوست، یعنی سرآمد در کل فضائله. یا در این آیه که میفرماید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اهل بیت رو به عنوان کسانی که هیچ گونه آلودگی در رفتار آنها و در شؤونات آنها نیست معرفی میکنه، پاکترین انسانها که سرآمد همه انسانها هستن در همه فضائل. خب حالا پیامبر خدا به دستور حضرت حق حاکمیت اهل فضائل رو، حاکمیت ائمه طاهرین رو در زمان حیات خودشون به مردم گوشزد میکنن و این دستور خدا هم هست، دستور شخص پیامبر نیست، دستور حضرت حق. ان الحکم الا لله انی جاعلک للناس اماما. جعل امام توسط خدا باید باشه، حتی پیامبر خدا حق نداره دخالت فردی بکنه در این قضیه، همش با اجازه خداست، با اذن خدا. خب این چیزی بود که پیامبر خدا ایجاد کرده، حاکمیت فضائل. در دین باید اهل فضائل حاکم باشن، در منطق دین باید اهل فضائل حاکم باشن. اما خب ابلیس در این دوره میاد چیکار میکنه؟ در مقابل حاکمیت اهل فضائل میاد تأکید بر ظواهر میکنه، در واقع ظواهری که حالا در واقع رنگ و لعاب دینی دارد، تأکید بر حاکمیت کسی که ظواهرش در دین بیشتر است از کسی که ظواهرش کمتره. لذا اومدن و گفتن نه، علی درست اهل فضائله، درست فضائل علی رو همه قبول داشتن، اما چون ظاهر علی به خلافت نمی آید، یکی اینکه جوان است، دیگر این که عرضم حضورتون که اون در واقع هیبت رو برای حکومت نداره. یکی از دلایل اینها که نپذیرفتن این بود، در روایت داریم که بودن علی با مردم خیلی برخوردش مهربانانه است، علی با مردم بگو بخند داره، اون هیبت لازم رو برای حکومت نداره، اما مثلا اون اولی داره، هم تیپش میخوره به حاکمیت و هم رفتارش در واقع نشون میده که او برای حاکمیت برتره. خب حالا البته خب خیلی کارا کردن تا این تفکر در بین مردم جا بیفته و تلاش کردن و شد دیگه، مردم هم متاسفانه پذیرفتند که کسی که ظاهرش به خلافت بیشتر میخوره، به خاطر شیخوخیتش، به خاطر عمامی بزرگترش، ریش بلندترش، به خاطر مثلا متانت ظاهری در رفتارش با مردم، چون خودشو میگیره برای مردم، خب پذیرفتن که این باید خلیفه باشه. خب اما ببینید تمام اینها رنگ و لعاب دینی داره ها، همه اینا به اسم دینه که بله اینها رو در واقع دین هم تایید میکنه، یعنی ظواهر ظواهر دینی است، عمامه بزرگتر، ریش بلندتر و در واقع اون اقتداری که باید یه حاکم داشته باشه، خب اینا همه ظواهر دینی است که به جای فضائل قرار دادن و بر همین مبنا حاکمیت اولی رو شکل دادن. حالا مهم اینه دقت بکنید، اینجا میخوام این نکات رو توجه بکنید که تأثیر پذیرش یه همچین حرفی در جامعه چی میشه. ببینید اگر مردم حرف پیامبر خدا رو و حکم خدا رو پذیرفته بودن که اهل فضائل باید حاکم بشن، خب چون الناس علی دین ملوکهم، یعنی نقش حاکم در ایجاد فرهنگ، در ایجاد گفتمان خیلی زیاده دیگه، یعنی حاکم سیاسی نقش بسیار قوی داره در ایجاد گفتمان و فرهنگ جامعه. خب حالا اگر حاکم به هر چیزی توجه داشته باشه و نقش هر چیزی بر وجودش باشه، مردم همون فرهنگ رو میپذیرند. لذا وقتی مردم توجه کردن به ظواهر، حالا به جای این که در حاکمیت این آقا دنبال فضائل باشن، دنبال این باشن که خودشون رو در فضائل تقویت بکنن، جامعه به سمت این افتاد که خودشون رو در ظواهر تقویت بکنن. به جای تقویت بعد معنوی، بعد ظاهری را، منتها بعد ظاهری دینی رو، بهانه شون هم این بود که اینا با دین میسازه دیگه، به جای حرکت در مسیر صفات الهی، در مسیر ظواهر حرکت کردن. این همون بت پرستیه در واقع. نمیکن روح حاکم بر این جامعه میشه همون بت پرستی. گفتیم بت پرستی چی بود؟ این بود که اینا توجه به ظواهر و جلوه های ظاهری عالم ماده داشتن و راه تکامل و رشد رو این میدیدن که این جلوه ها رو در وجودشون تقویت بکنن. این میشه بت پرستی. این روح بت پرستی در اون زمان هم حاکم شد، توجه به ظواهر به جای فضائل. منتها اینجا حالا در دوره بت پرستی حضرت نوح توجه به جلوه های عالم ماده، شکل و صدا و این چیزایی که جلوه های صرفا مادی داره، در دوره حاکمیت اول بعد از پیامبر خدا توجه به چی بود؟ توجه به ظواهر دینی. یعنی مردم به جای اینکه فضائلشون رو تقویت بکنن، ظاهر دینیشون رو پر رنگ میکردن، عمامه ها رو بزرگتر میبزن، ریش ها رو بلندتر میکردن و یک جست های علکی دینی میگرفتند. اینها در واقع یا مثلا نمازهاشون رو طولانی تر میخوندند، یه جور آداب و مناسک خاصی جعل کردن، مثل نماز تراویح مثلا، حالا البته این در زمان خلیفه دوم اجرا شد، ولی به هر حال بدعت ها و سنت های گذاشته شد که همش ریشه در توجه به ظواهر داشت. خب تو این جامعه مردم دیگه دنبال فضائل نمیرند، تو این جامعه مردم میرند دنبال تقویت بعد ظاهری. این میشه در واقع همون روح بت پرستی. خب بعد آنچه که مهمه این است که ما بدانیم حالا حضرت امیر علیه السلام چطور خونسا کرد، چطور خونسا کرد حضرت امیر علیه السلام این گفتمان رو، و حضرت امیر در این مسیر چه کار کرد. چون دقیقا آنچه که انبیا و ائمه علیه السلام در مقابل طاغوت ها انجام میدن، این میشه رسالت ما، وظیفه ما، مخصوصا ما طلبه ها که اگر العلماء و ورثه الانبیا هستن، یعنی چی؟ یعنی باید اون ابزاری یا اون روشی رو که انبیا در مقابل طاغوت ها داشتند و ما چون ائمه علیه السلام رو هم درک کردیم، زمان ائمه بر ما گذشته، ما باید روش ائمه رو هم داشته باشیم. خب چه کار کرد حضرت امیر؟ خب حضرت امیر علیه السلام اینجا تأکید بر فضائل، مخصوصا در اون دوران حضرت امیر بسیار تأکید بر فضائل میکنن، یعنی عملا نشون میدادن که در واقع این فضیلت است که میتواند کارآمدی رو بیشتر بکنه، نه ظواهر. فضائل میتونه کارآمدی رو بیشتر بکنه. لذا عرضم حضورتون که حضرت اونجا نشون میدادن که چون اهل فضائل هستن، چطوری یک انسان اهل فضائل کارآمده توی همه مشکلات. لذا مشکلات زیادی که برای حاکمیت اولی پیش میومد، سریع میرفت و مراجعه میکرد به حضرت علی، حتی گاهی در پنهان، و بعدم نمی اومد بگه که من این رو با علی مشورت کردم و او به من این راهکار رو گفته. حضرت امیر هم به خاطر حفظ مصالح مسلمین و اسلام، وقتی کیان اسلام در خطر بود، اون نقشه و طرح و برنامه درست رو میگفت، اینا میومدن و میگفتن که بله ما این کار کردیم و این نظریه خودمونه. که حضرت امیر میگه این یکی از سخت‌ترین امتحانات الهی بود بر ما که ما هم اعلام نمیکردیم که این نظر نظر ماست. خب به هر حال حضرت اونجا تأکید بر فضائل چطور در واقع عملا در بین مردم نشون دادند، زندگی بر اساس فضائل رو و گفتمان فضیلت محوری رو حضرت نشون دادند. یه نکته که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که حضرت تو خونه ننشستن. بعضی اینجا فکر میکنن حضرت مثلا 25 سال خانه نشین بود به این معنا که گوشه عزلت گزید، در خونه یا در باغ کار میکرد، در بین مردم نبود. اتفاقا به عکس، یعنی خانه نشینی حضرت در مقابل مسند نشینیه، یعنی اینکه به جای اینکه در مسند خلافت باشه به ظاهر خانه نشین شد، این مسند رو بشنادن. اما این خانه نشین بینا نیست که نشست گوشی وصلت گوشید، نخیر. حضرت خودشون حتی پیشنهاد دادن به ابن عباس، اینا داریم در متنای تاریخی، که برو و واسطه شو. حالا البته اونها تهدیدهای جدی کرده بودن از یک سو که اگر مثلا دیگه نیایی و بدعت نکنی، برای اونها هم خیلی خطر داشت که حضرت امیر بیعت نکنه باشون و همینطور باقی بمونه برای عدم بیعت. از طرفی برای حضرت هم مضر بود که در خونه بشینه، چون حضرت در خونه می‌نشست مردم کم کم فراموش می‌کردن راه دین را، کم کم فضائل رو فراموش می‌کردن. حضرت باید در بین مردم باشه، مردم باید جلوه‌های عمل به فضائل رو ببینند، باید کارآمدی اهل فضائل رو در عرصه حاکمیت ببینند، باید حل مشکلات به وسیله فضائل رو به وسیله انسان اهل فضائل ببینند. لذا حضرت به ابن عباس پیشنهاد می‌کنه که بیاد واسطه شو و در واقع یه کاری کن که تو بیا واسطشو بگو، بیا بیعت بکن و من هم بیعت میکنم، منتها بیعتی که نشون بدم اثر اجباره. که بالاخره اینطور شد که حضرت قبول کرد که بیاد با ابوبکر دست بیعت بده، ولی دستش رو حضرت بستن. با دست بسته دست دراز کردن به سوی ابوبکر برای بیعت، و ابوبکر همون دست بسته حضرت رو گرفت و این رو بیعت تلقی کرد. بعد این باعث شد که حضرت دیگه آزادانه در بین مردم رفت آمد میکرد. قبل از این بیعت نمیذاشتن، اجازه نمیدادن که حتی حضرت بیاد در بین مردم رفت آمد بکنه. جان حضرت در خطر بود. حضرت میدانست که اگر این بیعت رو نکنه قطعا میکشنش. یکی از واجباتی که حضرت اونجا بر دوشش بود این بود که جان خودش رو حفظ بکنه، اما نه برای اینکه چند سباهی بیاد زندگی بکنه. زندگی حیوانی این دنیاوی به چه درد حضرت میخوره؟ عرض کردیم قبلان که اینا بهترین و برترین حیات رو در اعلاترین مرتبه هستی داشتند، نیاز ندارن به این که از این دنیا لذت ببرن. اینجا این که حضرت چند سالی بیشتر زنده بماند برای چیه؟ برای اینکه نشون بده، برای اینکه جلوه فضائل رو در مردم نشون بده. مردم باید ببینند فضائل علی را، عملا هم باید ببینند. کی میتونن ببینن؟ وقتی به بحران ها برسن، به نقاط کور و تاریک برسن که نتونن حل بکنن، وقت ببینن که حضرت امیر همه مشکلات جامعه رو حل میکنه، اونجا بفهمن که اهل فضائل کارآمدتر هستن برای حاکمیت. خب حضرت وقتی که میبینه اینا اگر حضرت بیعت نکنه بالاخره حضرت رو میکشن با یه ترفندی، حالا این ترفندشون اول با زور بوده، ولی کار به جایی رسید که عمر به ابن عباس گفت برو بگو اگر نیای و بیعت نکنی درست حسابی، ما به جرم دزدی دستتو قطع میکنیم، صحنه سازی میکنیم، میگیم علی دزدی کرده. بعدم این کارو میکردن، بعد اون وقت شخصیت حضرت رو از بین میبردن. حضرت دید اینا دیگه میخوان اون شخصیت حضرت رو از بین ببرن، اون وقت اینجا در واقع همون فضائلی که نقطه اتکا بود، کم کم این فضائل در بین مردم وقتی مخدوش بشه با یه تهمت اینچنینی دیگه اثر نمیگذاره. لذا حضرت باید بیاد وارد میدان بشه، باید بیاد این بیعت اجباری رو بپذیره و میاد با دست بسته با ابوبکر بیعت کنه، صرفاً برای اینکه حضورش در جامعه دیگه آزادانه بشه، دیگه رفت آمد بکنه، بره مسجد، حتی میره پشت در ابوبکر نماز بخونه. حضرت میان در عرصه اجتماع وارد میشن، زندگی میکنن، دخالت میکنن. اینجوری نیست که کنار بکشن بگن به من چه. مشکلاتی که برای جامعه پیش میاد، حتی مشکلاتی که در قضاوت ها برای متهمین پیش میاد، حضرت میاد دخالت میکنه و نشون میده که حق چیه. کم کم در عرض این 3-4 سال همه در واقع میفهمند که حضرت واقعا اهل فضائله، یه ادعای صرف نبوده، حضرت واقعا حرفایی داره، نظراتی داره، عمل کردایی داره که اینها کاملا متفاوت با عمل کرده خلیفه است. همه جا خلیفه اشتباه میکنه، حضرت درستشو بیان میکنه. خب اینا رو مردم در عرض 3 سال در حاکمیت ابوبکر دیدن. این که حاکمیت ابوبکر 3 سال طول کشید و بیشتر نشد، گرچه ابوبکر میتونست عمر بیشتری بکنه، ولی ابوبکر رو با خربوزه مسموم از پا در آوردن. کی؟ همون کارگردان اصلی این کار که حالا داره مدیریت میکنه خلافت و رهبری را بعد از پیامبر، که حالا قبلا عرض کردیم که دست یهود، دست یهود که پنهان بودن تو این مسیر و کارگردانی میکردن این ماجرا رو، اونا به وجود آوردن. خب اینا نقاطی است که در تاریخ نیست، سندش هم موجوده، از آیات قرآن هم میشه دلیل آورد برای اینکه اینها ارتباط با هم دیگه داشتن. خیلی از اسناد هم نشون میده، عملکردهای اینا هم نشون میده که اینها ارتباطهای قوی داشتن با دشمنان، ارتباطهای پنهانی. به هر حال این حاکم اول در واقع خب در دوران حکومتش با مشکلات مواجه بود. همه این مشکلات رو حضرت چون اومدن در جامعه حل میکردن و مردم دیدند، لذام اون دست پنهان احساس خطر کرد که اگر اینطوری ادامه پیدا کنه این وضع منجر به حاکمیت علی میشه. مردم کم کم اون رو کنار میزنن، حضرت علی رو بر مسند خلافت مینشونند، لذا احساس کردن که باید دیگه اینو بردارند، این حاکم رو بردارن. خودشون این کار کردن که اون رو مسموم کردن با خربوزه مسمومی و به دوره حکومتش پایان دادن. و اینجا نوبت رسید به این که اون نفر بعدی رو که تربیت کردن برای این کار وارد عرصه کنند. اون نفر بعدی باید بیاد میدان نده دیگه، میدان نده به مردم، باید با قدرت برخورد بکنه. اولی از قدرت استفاده نمی کرد، یه جایی کوتاه می اومد به مردم میدان میداد که بیان بهش حالا مثلا حرف بزنن، انتقاد کنن، سوال بپرسن، چون اصلا این روحیه رو نداشت که بخواد در مقابل مردم قد علم کنه. اما دومین روحیه رو داشت، دومین جربوزش رو داشت، هیکلش هم خیلی قوی بود و مردم ترس زیادی ازش داشتن. یکی از آدمای بزن بهادرای عصر جاهلیت بود که حالا اسلام آوردنش هم یک ماجرای عجیبی داره که اصلا توان اختیاراً اسلام نیاورد، با زور دوستانش و دیگران اطرافیان شمشیر برگردنش گذاشتن و او رو وادار کردن به پذیرش اسلام. یادم بود که خیلی قلدر بود، لذا اون کارگردان صحنه حاکمیت مناسب دیدن که این رو به جای اولی بذارن، به خاطر اینکه او قلدره و دیگه مردم از ترس او یه حساب میبرن و نمیتونن بیان در مقابلش وایسن بگن خب تو چرا اگر چیزی بلد نیستی بر خلافت نشستی بلند شد تا یکی دیگه باشه. نسبت به اولی این حرفو میزدن، مخصوصا در اواخر اون حاکمیتش خیلی ها بهش گفتن که خب تو بلند شو، تو که خودت هم بارها اعتراف کردی که من چیزی ندارم، گفتی عقیلونی، چند بارم مشکلات زیادی برات پیش اومده دیدیم نتونستی حل بکنی، خب تو بلند شو تا علی بشینی. اینا دیدن که ابوبکر این قدرت رو نداره که بگه به مردم که نه من حقم حاکمیت و باید خودم بر مسند خلافت باشم، این زور و این جربوزه و این قدرت رو نداره در مقابل مردم، باید یه نفر باشه که این مردم ازش حساب ببرن و جرأت نکنن دیگه به او بگن برو کنار تا علی بیاد. چاشنی تهدید باید در امر حاکمیت به کار گرفته بشه که مردم بترسند و به سمت علی اشاره نکنند، یا اگر حتی میدانن حق با علیه جرأت نکنن اینو بروز بدن، که این اتفاق افتاد. خب حالا به هر حال من دیگه برای اینکه بیش از این وقت ندارم در این جلسه، خود شما عزیزان باید تحقیق بکنید ببینید که حضرت امیر علیه السلام در اون زمان، مخصوصا در اون 3 سال چه کارایی را انجام داد که مردم پی به فضائل حضرت امیر بردند. در اونجا حضرت امیر با بروز این فضائل گفتمان توجه به ظواهر را رسوا کرد. مردم احساس پشیمانی کردند که آقا چه اشتباهی کردیم، علی با این همه فضائل ما چرا مثلا حاکمیت رو به دست او ندادیم. خب که حالا عرض کردیم در دور بعدی با دخالت چاشنی قدرت مانع شدن که مردم به سمت امیرالمومنین برن و در دور بعدی حاکمیت قدرت و خشونت در پوشش دین قرار گرفت به جای رأفت و رحمت. ببینید اصل این مبنا همون مبنای دوم ابلیس، همون توجه به جلوه های نظامی و تهدید، یا بفرمایید گفتمان تهدید در حاکمیت به جای رأفت و رحمت، همون گفتمان نمرود. روح حاکم بر این دوران هم همینه، گفتمان تهدید، حاکمیت قدرت، استفاده از ابزار قدرت برای قبول حاکمیت. این چیزیست که در زمان نمرود بود و در این دوره هم اتفاق افتاد، منتها این دفعه در پوشش دین. در اون زمان نمرود از ابزار قدرت علیه خدا استفاده میکرد، در این دوران حاکمیت از قدرت و از غضب و از در واقع تهدید استفاده کرد در پوشش دین، که من برای حفظ حکومت دینی همچین کاری میکنم، مجبورم که از قدرت استفاده کنم برای اینکه حاکمیت دینی به روند خودش ادامه بده و مسلمان ها شکست نخورن، از اختلاف و تفرقه جامعه رو نجات بدم. پس باید برخورد خشن و تندی داشته باشم در مقابل کسانی که میخوان جامعه رو دچار اختلاف بکنند و حاکمیت رو به شخص دیگری بدند. خب اینا ظاهرش پسندیده است که بعضی هم تحسینش میگن، میگن باریکلا چقدر به فکر اسلامه، چقدر به فکر جامعه است. اما در واقع او برای بقای قدرت خودش داره این کارو میکنه، ولی پوششش اینه که من دارم برای دین این کارو رو میکنم. خب در نقطه مقابل حضرت باید چیکار بکنه؟ حضرت باید با استفاده از عنصر رأفت و رحمتی که حضرت حق همیشه بر اون تأکید داره، اینجا نشون بده که حاکمیت دینی بر مبنای رأفت و رحمت است. همونطور که در دوره قبل به مردم نشون داد که حاکمیت دینی بر مبنای فضائل است و کارآمدی فضائل رو در عرصه حاکمیت نشون داد حضرت و ناکارآمدی اهل ظواهر رو نشون داد، اینجا باید حضرت رأفت و رحمت حاکمیت دینی رو جلوه هاشو نشون بده در مقابل کسی که در واقع با برخوردهای خشن داره با مردم برخورد میکنه. خب نمونه های فراوانی داریم، حالا اینجا فرصت نیست، عزیزان مراجعه بکنید، در تاریخ نمونه های زیادی، منتها گرچه تفکیک نشده، باید اینا تفکیک بشه، مشخص بشه و نمونه گذاری بشه که حضرت با چه قصدی اینها رو انجام میداد، تفسیر بشه، تبیین بشه. ببینید در اون دوران خب روال حاکم و یا گفتمان شایع در حاکمیت گفتمان زور بود. حاکم دومی برای اینکه اقتدار خودشو نشون بده و مردم رو بترسونه از اینکه پشت سرش حرف بزنند یا مثلا خواهان تغییر حاکمیتش بشند، جلوه قدرتشو نشون میداد به اسم اسلام، با قدرت برخورد میکرد، با هر کسی که بهش اعتراضی میکرد با قدرت برخورد میکرد، یا مثلا در احکامی که میکرد بر علیه مثلا خطاکاران یا بر علیه مثلا دشمنان یا هر کسی دیگری که در جامعه تخطی میکرد، همه احکام بسیار خشنی بود که مشهور بود دیگه، که حضرت هم فرمودن در نهج البلاغه که حکومت رو در حوزه خشونت قرار داد. خب اینجا حضرت باید چیکار بکنه؟ جلوه رأفت و رحمت دین رو نشون بده. ببینید از اون طرف خوب دقت بکنه، دشمن کارگردان اصلی داره در واقع دو تا هدف رو دنبال میکنه، یکی اینکه حکومت به دست علی نرسه، حکومت در دست همین کسانی باشه که مزدوران خودش هستن و شاگردان و تربیت یافتگان مکتب خودشون هستن، این یکی. دیگر اینکه با این روشی که به اینها میگه پیش برید، با این روش، با روش قدرت و اعمال خشونت، داره دین رو، اصل دین رو در نظر مردم زشت جلوه میده. در واقع اونا میخواستن که همین اتفاقی بیفته، که اصلا اصل دین در نظر مردم یک دین خشنی جلوه کنه و اصلا مردم از اصل اسلام، اگر مردم از اصل اسلام دیگه بری بشن، در واقع همون اتفاق میفته که اونا میخوان دیگه، در واقع پایه های حاکمیت دینی اینجا خود به خود فرو میریزه. وقتی مردم اصل اسلام رو بهش بدبین بشن اینطوری میشه. خب دیگه نیازی هم نیست که اصلا ما حاکم دینی در پوشش یا حاکم طاغوتی در پوشش دین بیاریم سر کار. وقتی اصل اسلام از بین بره دیگه اون هدف ما محقق میشه خود به خود. بنابراین از این سو این هدف رو هم دنبال میکردن. حضرت باید اینجا هم کیان اسلام رو حفظ کنه، هم چهره دین را زیبا جلوه بده، اون وجه رأفت دین رو بروز بده تا مردم ببینند، و همین که در واقع اعمال خشونت رو در حوزه قدرت باید حضرت رسوا کنه و ناکارآمدیش رو نشون بده و جلوی هدف اینها رو بگیره، اجازه نده که اینها به وسیله این جلوه های قدرت مردم رو نسبت به اصل دین بیزار بکنند. خب حالا من یه نمونه از اینها رو عرض میکنم، بگه نمونه های بعد رو خودتون ببینید. یک نمونه بارز مصداق این نمونه حمله خلیفه دوم به ایران و ایرانیان بود. خب در اون زمان بنابر طراحی که کارگردانان اصلی قصه کردن که باید زمینه رشد اسلام را در ایران از بین برد، خب میدونید که بعد از پیامبر گرامی مخصوصا با اون نامه‌ای که به خسرو پرویز نوشت پیامبر خدا، مردم ایران وقتی خبر بعثت پیامبر را در جزیره العرب شنیدن دلهاشون تمایل پیدا کرد و با توجه به اینکه از سمت حکومت خودشون هم مورد فشار بودن، در معرض فشار بودن و به سطوح اومده بودن از دست حکومت، دلهای مردم متمایل به پیامبر شده بود. مردم بدون این که پیامبر رو ببینند تمایل به دین اسلام پیدا کرده بودن، مخصوصا با اون نامه‌ای که به خسرو پرویز پیامبر خدا نوشت. خب حالا چه اتفاق افتاد؟ یهود داره میبینه اگر ایرانی ها به سمت اسلام حرکت بکنن یا مسلمان بشن، همون اتفاقی که ازش میترسیدن و فرار میکردن اون اتفاق میفته. ما اینو حالا نمیدونم کی عرض بکنم، خوب الان بگم دیگه، داستان این که یهود از کی دنبال نابود کردن اسلام و ایران بود رو باید دوستان بدونن دیگه. ببینید یهود از زمان حضرت موسی دنبال دست‌اندازی بر کل کشورهای دنیا بود، از همان زمان، همون زمانی که اینها گوساله پرست شدن. در واقع گوساله پرستی یعنی چی؟ یعنی اینکه پذیرش حاکمیت تمدن مادی، چون گوساله نماد زور، زرین هم که بود، صدا هم که داشت، صداش تزویرش زرین بودن هم نماد ثروتش، گوساله بودن هم نماد زوره، یعنی در واقع خواهان تشکیل یک حاکمیتی بر مبنای زر و زور و تزویر شدن. ببینید وقتی حضرت موسی بعد از اینکه از اون آب و از دریا عبور داده بود بنی اسرائیل رو و اومدن در صحرای سینا، حضرت حق به موسی فرمود که حالا باید حاکمیت تشکیل بدی، حاکمیت دینی رو باید بست و گسترش بدی. خیلی خوب، اولا این حاکمیت رو تشکیل بده، بعد گسترشش بده در کل جهان. خب حالا حضرت موسی این حاکمیت دینی رو میخواد تشکیل بده، قانون اساسی میخواد دیگه، هر حاکمیتی یه قانون اساسی میخواد. موسی برای دریافت قوانین اساسی که باید حضرت حق این قانون اساسی رو تدوین بکنه، باید بره به کوه طور. خب 30 روزش میشه 40 روز. حضرت حق میگه ما اتممناها و عشر، اون 10 روز هم که بعد در واد داریم که این 10 روز چه چیزی رو خدا به موسی آموخت بماند. خب این 10 روز زمینه شد برای اینکه حالا چون موسی دیر اومده بود سامری فرصت پیدا کنه. سامری در بین مردم از همون روزهای اول میدونست که حضرت موسی قوانین الهی میاره، قانون اساسی الهی اگر بیاد جلوی زرندوزی و جلوی در واقع قدرت نمایی قوم بنی اسرائیل رو که سالها زیر فشار بودن، حالا عقده دارن برای اینکه اون همه فشاری که تحمل کردن حالا این فشارها رو بر دیگران وارد کنن تا عقدهشون تموم بشه، موسی جلو این کارا رو میگیره، اجازه نمیده زرندوزی کنن، اجازه نمیده کشورگشایی بکنن. خب برای همین کشورگوشی البته بر مبنای رسیدن به ثروت و قدرت مادی. وقتی موسی در کوه طور رفته بود قانون اساسی دریافت کنه، بنی اسرائیل رو وسوسه کرد، چنین ترویج کرد که آقا بله ما که میخوام حاکمیت تشکیل بدیم، چرا حاکمیت قوانین الهی که با زرندوزی و با کشورگشایی ما مخالفت بکنه؟ یه حاکمیتی تشکیل بدیم که مخالف زرندوزی و مخالف کشورگشایی ما و مخالف آزادی های اجتماعی ما نباشه. مساویات حکومت تشکیل بده، آزادی اجتماعی نداریم، مساویات زرندوزی نداریم. حالا ما که یه عمر فقیر بودیم و در حسرت رسیدن به ثروت بودیم، حالا که آزاد شدیم میخوایم یه ذره ثروت داشته باشیم، موسی اجازه نمیده. پس بیاید مدل حاکمیتی رو که میخواد بعد از فرعون در جامعه پیاده کنه، این مدل قرار بدید. گوساله پرستی در واقع توجه به این مدل حاکمیت بود. مثلا اینکه ما اصلا امروز یه دست نماز هم میخونن ولی بهشون میگیم غرب پرست. غرب پرستی یعنی چی؟ یعنی تفکر غرب رو قبول دارن، از تفکر غرب اطاعت میکنن، زندگیشون و گفتمانشون رو بر اساس فرهنگ غرب شکل میدن. این میشه غرب پرستی. ولی اون که صبح تا شب نماز هم بخونه، اهل نماز شب هم باشه، این خدا پرست نیست، این غرب پرسته. خدا هم که بینم میگه گوساله پرست شدن، اون گوساله رو خدای خودشون قرار دادن، یعنی این تمدن و این مدل حاکمیتی رو مبنای عمل قرار دادند. سامری همچین کاری کرد. خب حالا میخوام عرض کنم خدمتتون که از اون روز خدا بهشون التیماتوم داد، بعد از اینکه البته ماجرای سامری تموم شد، ولی این رسوب در قلب و فکر بنی اسرائیل مونده بود دیگه. بنی اسرائیل بالاخره دنبال این بودن که میخواستن زرندوزی بکنن، میخواستن با اون آزادی اجتماعی که عمری به قول خودشون بی بهره ازش بودن، حالا برسن یه دلی از عزا در بیارن بعد از عمری ستم کشیدن زیر بار حکومت فرعون. حالا حضرت حق به اون التیماتوم میده که وقضینا فی الکتاب الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، که شما اگر اینطوری پیش برید در زمین فساد میکنید. این روحیه زرندوزی به کشور گوشه شما منجر میشه به فساد کبیر در زمین، چون در پوشش دینه. نگاه کنید، خدای متعال به فرعون نگفت فرعون علو کبیر میکند، گرچه گفت انا ربکم الاعلا، ولی خدای متعال علو کبیر رو نسبت به فرعون نداد، نسبت به نمرود هم نداد، علو کبیر رو نسبت میده به یهود بنی اسرائیل. چرا؟ چون این در پوشش دین میخوان این کارو بکنن. زرندوزی به اسم دین، کشورگشایی به اسم دین، این باعث میشه که اصلا نگاه مردم جهان به دین کلا تغییر بکنه و دین رو زشت کنه، چهره دین رو به قدری منفور کنه که کسی دیگه رغبت نکنه دیندار بشه. این کاری بود که بنی اسرائیل میخواستن بکنن که از خدا التیماتوم داد، فرمود اگر این کار رو بخونید و اگر در این مسیر پیش برید، ما دو گروه از بندگانمون میگماریم که شما رو گوشمالی بدن. گروه اول گوشمالیتون میدن اگه آدم شدید، بعد از یه فرصتی که بهتون دادیم، اگه آدم شدید فبها، اگر نشدید که حالا قرآن هن ان احسنتم احسنتم لانفسکم، آدم شدید شدید به نفع خودتونه، اگر نه این دفعه گروه دوم رو میگماریم که برای همیشه شما رو نابود بکنن و شر شما رو از جهان بکنن. خب اینا همون روز این التیماتوم رو در تورات دیدن، موسی برشون خون خبر داد و اینها به جای اینکه بیان به خود بیان و برای اینکه مبتلا نشن به این عذاب الهی بیان، دست از این رویهشون بردارن، اومدن تظاهر کردن که موسی خب چه خوب گروهایی که میان و اونها گروهای خوبی هستن، حتما که خدا میگه مانع فساد ما میشن، خب بگو اینا کیا هستن تا ما بهشون ایمان بیاریم. تظاهر میکردن که ما میخوام با اونها باشیم، با آیندگانمون بگیم با اونها همراه باشید، در مقابلشون نمونید. اما باطنا این بود که اون گروها رو بشناسن و این مبانی رو از سر راه کشورگشاییشون بردارند و این قصد رو داشتن و این کارم کردن. البته موسی مأمور بود که به اینها بگه و موسی مأمور بود که با ظواهر اینا برخورد بکنه و حجت رو بر اینا تمام کنه. اینا اومدن اوصاف پیغمبر آخر زمان رو پرسیدن. موسی گفت که گروه اول پیغمبر آخر زمانه که شما رو گوشمالی میده. اوصاف پیغمبر آخر زمان رو پرسیدن و آنقدر در این اوصاف اینها سوال کردن، مثل همون سوالاتی که درباره گاو بنی اسرائیل کردن تا آخر رسن به یک فرد نادر. این قضیه در سوره بقره نشان دهنده اینه که بنی اسرائیل قوم پرسشگری هستن. یه چیزی که بهشون گفته میشه 100 تا سوال میکنن تا برسن به یک اطلاعات دقیق، چون خیلی اطلاعات مؤثره در برنامه‌ریزی برای آینده. لذا حضرت حق در سوره بقره اینو میگه، و اسم سوره بقره هم اگر بقره هست برای توجه دادن به این مسئله است، که از توجه به این مسئله ما این دریافت رو باید پیدا بکنیم که یهود بسیار پرسشگره و دقیقه. حالا اینا گفتن این کیه؟ گفتن کی؟ از موسی بهشون گفت که پیامبر آخر زمان. اوصاف پیامبر رو گرفتن، پدرش کیه، مادرش کیه، جدش کیه، کجا تشکیل حکومت میده، همینا رو فهمیدن. برای همین اینها قبل از اینکه پیامبر خدا مبعوث بشه، زمانش هم حال و هوش زمانش هم میدونستن، اینا با آیندگانشون گفتن که باید چیکار کنید، باید برید و در کنار این مقر حاکمیت او، در همون محله که او میخواد حاکمیت تشکیل بده، چه کارهایی باید بکنید. خب ببینید، اینا از همون زمان در مقابل این اطلاعات برنامه ریزی کردن که باید بریم. یه عده گفتن زمینه حاکمیت او رو از اصلا زمینه تولد او رو از بین ببریم، کاری که فرعون با قوم بنی اسرائیل کرد، که این گروه تروریستی شدن که اقدام کردن به ترور از جد 20 پیامبر چون شناسایی کرده بودن ترور کردن تا بیاد پایین، آخرش موفق نشدن. گرچه عبدالله را هم که وقتی در مدینه نه بلکه در فلسطین کشتند، وقتی که دیر شده بود دیگه، کار از کار گذشته بود، پیامبر خدا خلق شده بود در شکم مادر. خلاصه یه گروه شدن تروریست که از این راه بیان براندازی بکنن و جلوی این مانع رو بگیرن. یه گروه دیگر گفتن نمیتونیم بر اراده خدا غلبه کنیم، اگه خدا اراده کرده پیامبری بیاد در آخر زمان، میاد حتما، همونطور که اراده کرده بود موسی بیاد، فرعون با این همه کشتار نتونست جلوشو بگیره، پس بر اراده خدا نمیشه غلبه کرد. اینو فهمیده بودن، اینا عاقل تر بودن، اینا عقلا بنی اسرائیل بودن. گفتن به جای اینکه براندازی کنیم به این شکل و ترور کنیم، بیا ما نفوذ بکنیم، همون کاری که با موسی کردیم، نفوذ کردیم در حکومتش و حکومت رو از دستش گرفتیم، باید این کارو بکنیم، نفوذ کنیم در کنار این پیامبر، افراد نفوذی تربیت بکنیم که به اسم اسلام اما به کام ما اون حکومت تشکیل بشه. اگه اینطور بشه این خیلی عالیه. حرف اینا هم این بود که کلا میگفتن که شیر زنده درون قفس از شیر مرده بیرون قفس بهتره. شما میگید بکشیم، کشتنش هم برام خطرناکه، اما اگر زنده نگه داریم و نفوذ بکنیم و حاکمیت رو از بین نبریم، نگهش داریم، به کام خودمون باشه، به اسم اسلام، و همون اتفاق خوبی که میخوایم بیفته میفته، ازش سوء استفاده میکنیم. اسلام برامون میشه گاب نهمنشی، گاب شیرده، از شیرش استفاده میکنیم. این رأی غلبه داشت بر اون رأی اول. منتها این دو گروه کار خودشون کردن، گروه تروریست از اون راهی که خواستن رفتن و ترور کردن، گرچه به نتیجه نرسیدن، ولی این گروه نفوذی مسیر خودشو ادامه داد، نفوذ کردن، افراد تربیت کردن، فرستادن در کنار پیامبر و اینها رو تربیت کردن برای بعد از دوران پیامبر، که بعد حالا یکی از کسانی که تربیت کردن همین آقا بعدم. حالا دقت بکنید که اینها نسبت به ایران از کجا شروع کردن. اون روز به موسی گفتن موسی این گروه اول، خب گروه دوم که خدا میگه میان برای همیشه نابودتون میکنن کیا هستن؟ حضرت فرمود بله، اینها در واقع پیروان داماد او از قوم فارس. اینا از همان روز توسط حضرت موسی آشنا شدن با این که در قوم فارس عده‌ای خواهند آمد که اینها پایان دهنده به سیطره یهود در جهان خواهند بود. این اون روز تورات بهشون گفته بود دیگه که پایان دهنده به سیطره یهود در جهان همین قوم ایرانی خواهند بود. که از امام صادق هم میپرسن این قوم دوم کیا هستن که خدا بعد از آمدنشون رو میده، سه بار میفرمون والله هم اهل قوم، والله هم اهل قوم، والله هم اهل قوم، که حالا این تأکید بر اینه که همین ایران فعلی که پایان دهنده سیطره یهود در جهانه. خب اینا از همون روز باز برنامه‌ریزی کردن که آقا ما بعد زمینه رشد اسلام در ایران رو از بین ببریم، چه کار باید بکنیم؟ توسط نفوذیامون. خب اینا وقتی فهمیدن مردم ایران علاقه به اسلام پیدا کردن، به این حاکم گفتن تو باید زمینه رشد اسلام رو در ایران از بین ببری. چطور؟ یک حمله همه جانبه وسیع ترتیب بده که به ایران حمله کنی، به اسم این که شما باید مسلمون بشید، ولی چهره خشنی از اسلام نشون بدی، چنان چهره خشنی از اسلام نشون بدی که اینا از اسلام بیزار بشن، هم افرادی رو که نسبت به اسلام خوشبین هستن از بین میبری و میکشی، هم نسبت به اسلام دیده بقیه رو بدبین میکنی. تموم شد. لذا اینا حمله قادسیه رو طراحی کردن و بنا هم همین بود که واقعا کشور سوخته درست کنن، بیان به ایران حمله کنن، هر چی میبینن نابود بکنن. این کارو کردن. و حضرت وقتی میفهمه که اینا میخوان این کارو بکنن، اتفاقا افراد خودشون میفرسته. این که میگن امام حسن و حسین تو این جنگ بودن، نه، این پذیرفته نیست، اسناد اینو تایید نمیکنه. اما حضرت یاران خودشون مثل سلمان، مثل یاران نزدیک خودشون فرستادن. برای چی فرستادن؟ که به این خلیفه دوم در فتح ایران کمک بکنه. نخیر، به این که جلوی این رزالت لشکر به اسم اسلام رو بگیره، لشکر به اصطلاح مسلمان رو، که کنترل بکنه، مراقب باشن که اینا این کارا رو نکنن. ها تا جایی که تونست سلمان این کارو کرد، گرچه حالا اینا حملات زیادی کردن، خیلی جا رو کتابخونه رو آتیش زدن، تمام در واقع اماکن خوب و فرهنگی رو همه رو نابود کردن، تخریب کردن. اصلا بناشون بود که چهره خشنی از اسلام نشون بدن، که مردم ایران که به شدت مردم فرهنگ دوستی بودن، وقتی این چهره رو ببینن از اسلام، اصلا از اسلام متنفر بشن. این اتفاق داشت می افتاد، کم کم همینطور هم شد. اتفاقا سردار قادسیه سعد ابن ابی وقاص ملعون، خب وقتی که میاد، پهلوانان ایرانی همون ابتدا اعلام میکنن که ما جنگ نداریم با تو. یه دست سران پهلوانان، سران و پهلوانان میان اسلحه رو کنار میذارن، خودشون تسلیم سعد ابن ابی وقاص میکنن، نمی جنگن. سعد دستور میده همه رو از دم تیغ بگذرونن، که اصلا در هیچ کجای اسلام نداریم که مثلا اسیر رو باید بکشی. اما اینجا میان اینا که تازه اسلام نمیان، تسلیم شدند. اینا اسیر نشدند، تسلیم شده بودند، اسلام آوردند. یعنی سعد ابن ابی وقاص همه رو میکشه. این خبر وقتی در بین همه مردم ایران پخش میشه، بقیه پهلوانا میفهمن، نسبت به اسلام بدبین میشن. نقله که شمشیرشون از غلاف در میان، غلافا رو میشکنن، همه در قلعه علموت در نزدیک قزوین جمع میشن و قسم میخورن تا پای جان بجنگن و اجازه ندن این مسلمان ها بر کشورشون حکومت بکنن. این همون اتفاقی است که یهود میخواست بیفته، ولی اینجا به برکت وجود سلمان فارسی قضیه به عکس میشه. 6-7 روز تا یک هفته تقریبا سعد بن ابی وقاص نمیتونه به این قلعه نفوذ بکنه. مردان جنگی بسیار قدرتمند اینجا هستن، نفوذ در قلعه علموت امکان پذیر نیست برای اینا. سعد دیگه ناامید میشه از اینکه از راه نظامی بخواد نفوذ بکنه. اینجا سلمان میاد پیشنهاد میده، میگه اگر مثل قبلا عمل نکن، من میرم و اینها رو خلع سلاح میکنم و تو حق نداری که مثل قبل اینا رو بکشی. اگر قول بدی که نمیکشی و آزادشون میکنی، من این کارو میکنم. سعد تضمین کتبی میده به سلمان، چون سلمان درخواست میکنه و حضرت سلمان میره، چون فارسی هم بلد بوده با اینها. اولا وارد قلعه علموت میشه، حالا این که چگونه وارد شد خودش ماجرا داره. هر چی از اون بالا بهش تیر میزنن، اینجا سلمان تصرف تکوینی میکنه، تیرها هیچ کدومش نمیخوره. وقتی میفهمن که این یه مرد با کرامت و مرد با شخصیتیه، در رو باز میکنم. سلمان میره اونجا اسلام اصیل ناب رو معرفی میکنه، اونجا بهشون میگه که خط نفاق الان حاکمه، این خشونت داره که میبینید اینا مال اسلام نیست، اینا مال حکومت خط نفاقه و اون حاکم اصلی که پیامبر قرار داده علیه. اونجا مردم رو نسبت به امیرالمؤمنین خوشبین میکنه، رأفت و رحمت حضرت امیر رو براشون بیان میکنه و این خشونت رو انکار میکنه که در دین اسلام یه چیزی نیست، اینا از یهود. اونا میپذیرن حرفشو و تسلیم میشن و بعد دوباره سعد بن ابی وقاص میخواد همه رو بکشه که سلمان مقاومت میکنه و اینجا اجازه نمیده. از اون روز اینطوری در واقع در ایرانی ها یک نقطه عطفی ایجاد میشه، یک توجهی نسبت به حضرت امیرالمومنین و اون رأفت و رحمتش، مخصوصا بعد اینکه میشنون که اسرای ایرانی رو آوردن و در زمان خلیفه دوم اوردن اسرای ایرانی رو در مدینه، مخصوصا دختران یزدگرد و اینها رو که وقتی اوردن، خب میخواست همه رو بکشه دیگه این خلیفه دوم. اما حضرت اونجا دست داد که حق ندارید، نباید بکشید، باید اینها رو آزاد کنید، اینها از بزرگانن، باید به خودشون اجازه بدید که اینها اینجا زندگی کنن با هر کسی که دلشون میخواد. این خبر وقتی به گوش مردم ایران رسید و این برخورد مهربانانه حضرت رو شنیدن، فهمیدن که حرفای سلمان درسته و اونجا اون اتفاقی که نباید می افتاد و اونا میخواستن نسبت به اسلام بدبین بکنند، ایرانی ها رو اتفاقا ایرانی ها نسبت به این دستگاه نفاق بدبین شدن و نسبت به حضرت امیرالمومنین خوشبین شدن. جرقه شیعه شدن ایرانی ها اینجا زده شد که علاقه به حضرت امیر پیدا کردن و بعد از این قصه فوج فوج حرکت کردن سمت اینکه بیان حضرت رو ببینن حتی. لذا در حکومت حضرت اکثر کسانی که کنار حضرت بودن تو کوفه ایرانی بودن، حضرت رو خیلی دوست داشتن. این نقطه شروعی شد برای تشیع ایران، همون چیزی که صهیونیست نمیخواست اتفاق بیفته. به هر حال ببینید از این جور قبیل مسائل زیاد هست، برخوردهای خشنی که خلیفه دوم کرد و نقطه مقابل اون رأفت و رحمتی که حضرت امیر نشون میداد. البته اینو دقت بکنید، یه نکته که من بارها عرض میکنم، در اسلام خشونت هست، اما خشونت برای کی؟ خشونت برای میکروب ساز وجود داره. برای میکروب ساز اسلام میگه باید با شدت برخورد کنی، میکروب ساز رو بزنی بکشی، قلقم بکنی، ولی با میکروبی باید چی؟ با رأفت و رحمت برخورد بکنی. میکروبی بیماره. این قضیه در زمان حاکمیت دومی به عکس اتفاق میافتاد، با میکروب سازها با رأفت برخورد میکردن، به اینا بها میدادن، اینا در امان بودن. با میکروبی ها، با کسانی که مثلا گناهان رو میکردن یا مثلا مبتلا به شرب خمر شدن، خود نقله که خود خلیفه دوم شبا از در خونه ها یا از دیوارها بالا میرفت و افرادی که داخل مثلا خونه داشتن حالا پارتی گرفته بودن، شرب خمر داشتن، اینا رو مثلا دستور میداد شلاق بزنید یا وزیر اعدام بکنید. این رفتار خشن رو وقتی میدیدند فکر میکنن اسلام اینه و حضرت در مقابل اینا وای میستاد، میگفت حق نداری همچین کاری بکنی. ببینید در برخورد با میکروبیا حضرت میگفت باید بسیار رأفت و رحمت داشت، حتی نادیده گرفت، اجازه دخالت نمیداد، میگفت این قضیه شخصی به تو ربطی نداره، حاکمیت نباید این دخالت ها رو بکنه. خب ولی از اونور حضرت میگه نه، باید با میکروب سازها، که میکروب سازها در زمان خلیفه دوم اصلا آزاد بودن و اونا بودن که میکروب ها رو در جامعه نشر میدادن، در واقع رفتار اونا بود که منجر میشد به اینکه مردم همین گناهان رو تکرار بکنن. شرب خمر اطرافیان خلیفه دوم بود که باعث بود مردم هم شرب خمر داشته باشن آزادانه، اما عمر با اونا کاری نداشت. اگر دلیلم برای اونا اقامه میشد که اینا شرب خمر کردن، عمر دلایلشون رو از بین میبرد، سند رو از بین میبرد که اینا آزاد بشن، حد نخورن، اما برای مردم عادی میرفت و اینجوری حد اجرا میکرد، که حضرت با این مخالفت میکردن. حضرت رأفت و رحمتشون رو به این میکروبیا نشون میدادن، نشون میدادن که اسلام اینه. خب اینطوری حضرت رسوا کردن اون حاکمیت قدرت و خشونت رو و چهره رأفت و رحمت رو نشون دادن، هم به مردم مدینه و مسلمانهای داخل جزیره العرب، هم به مردم خارج کشور عربستان که در ایران باشه. به این شکل ببینید حضرت موفق شد. یعنی ما فکر نکنیم که فقط حضرت حالا چند سال حکومت کرد اونم نذاشتن. حضرت این در واقع گفتمان حاکمیت الهی را که گفتمان حاکمیت را، همه گفتمان هایی که انبیا داشتند، همه اینها رو در واقع داره بروز میده و نشون میده و در واقع تفکرات طاغوت رو در پوشش دین داره رسوا میکنه. خب سومین دوره حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری در پوشش دین بود. یعنی در واقع حالا بعد از اینکه دومی رو هم حالا اینها دیدن که دیگه نمیتونن بیش از 10 سال او رو بر مسند خلافت نگه دارن، او رو هم از پا در آوردن با ترور. حالا شخصی رو بعدن به نام ابو لؤلؤ متهم کردن که گفتن این از در واقع دوستان علیه، از شیعیان علیه، به اسم این که شیعیان مثلا اومدن یا دوستان علی اومدن ترور کردن، چون از اول میخواستن، همیشه میخواستن شخصیت حضرت امیر رو مخدوش کنن در جامعه. اون دست یهودی که پشت قصه کارگردانی میکرد، میخواستن همیشه همه بدی ها رو به علی نسبت بدن. اینجا هم اومدن بعد نسبت دادن، گفتن این قتل دومی، ترور دومی توسط ابو لؤلؤ بوده که جز موالیان علیه، در حالی که این قضیه از اصل غلطه. اصلا ابو لؤلؤ از موالیان حضرت امیر نبوده. بعدم عرضم حضورتون که طراح اصلی قتل خودشون بودن، چون دیگه دیدن بیش از این دیگه نمیتونن با استفاده از خشونت مردم رو جلو دهانشون رو ببندند، گفتن این دفعه باید بیم چیکار کنیم، حالا با سیاسی کاری، حالا باید بیم با در واقع نیرنگ مردم رو نسبت به خودمون خوشبین بکنیم. اینجا با مثلا دادن ثروت، با یک گشودگی اقتصادی در جامعه برای مردم، یک گشایش اقتصادی به وجود بیاریم، با این نیرنگ و این ترفندهای سیاسی مردم رو قانع بکنیم که نباید علی باشه، باید مثلا همین خط حاکمیت به همین شکلی که قبلی‌ها گفتن باید ادامه پیدا بکنه. خیلی خوب. حالا این شد که حالا اومدن طراحی کردن در شورای 6 نفره که حالا باید منجر شه به خلافت خلیفه سوم و منجر هم شد. خب طراح این قصه خب کارگردان اصلی یهوده، اما حالا مجری این قضیه اینه که باید خلیفه سوم باید بیاد سیاسی کاری کنه، باید بیاد در واقع گوشش اقتصادی به مردم بده. خب استفاده نامشروع از بیت المال برای اینکه افراد اثرگذار در جامعه رو ببین، این گوشش اقتصادی برای همه مردم جامعه نبود، این گوشش اقتصادی برای این بود که افراد اثرگذار رو دهانشون ببنده، رؤسای قبائل رو، بزرگان رو، علما رو، اخوندا رو، اینا رو دهانشون رو بست و در واقع دوباره همون حاکمیت ادامه پیدا کرد، حاکمیت در واقع سیاست و ثروت، البته باز در پوشش دین به جای صداقت و شفافیت. اینجا باز حضرت امیر علیه السلام باید یه چیکار بکنه، این صداقت و شفافیت رو نشون بده. صداقت و شفافیت رو حضرت باید بیاد به نمایش بگذاره و نیرنگ و سیاسی کاری این خلیفه سوم رو باید به مردم نشون بده، که موارد فراوانی داریم در تاریخ، نگاه کنید حضرت همین کار رو کردن و مردم کم کم فهمیدن که نه، بله ما اشتباه کردیم، این حاکمیت صداقت و شفافیت نداره و این علی است که صداقت و شفافیت، این حاکمیت چیزی جز نیرنگ و سیاسی کاری نداره، مخصوصا که آل مروان هم دست انداخته بود و این حاکمیت و حکومت، حکومت آل مروان بود تقریبا، نه حکومت سومی، مخصوصا در اواخر خلافت. به هر حال این گونه حضرت امیر با بروز صداقت و شفافیت و مطالبه صداقت و شفافیت این نوع حکومت رو هم رسوا کرد. حالا دقت بکنید، باز به این مطلب توجه بکنید که اون حاکمیت قدرت و خشونت در پوشش دین در واقع نقشش و تأثیرش در رفتار مردم چی بود در دوره قبل؟ تأثیر اون نوع حاکمیت این بود که مردم هم همینجور شده بودن دیگه، یعنی با اعمال قدرت میخواستن دین رو به خودشون و به بچه هاشون آموزش بدن، با اعمال قدرت بچه هاشون رو وادار به نماز خوندن میکردن و این میدونه چه خطری داره، دین گریزی تولید میکنه دیگه. ببینید نقش حاکم ها رو در این گونه رفتار در بین مردم جدی بگیرید. در حکومت سومی هم حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری در واقع این شد یه فرهنگ، یعنی مردم فرهنگشون این شد که دیگه به جای صداقت و شفافیت نیرنگ و سیاسی کاری تو زندگی ها وارد شد، چه در روابط خانواده، چه در رفتارهای بین مردم، روابط اجتماعی، نیرنگ و سیاسی کاری باب شد برای مردم، همه شدن اهل دغل، همه شدن اهل نیرنگ، همه شدن اهل رشوه دادن، رشوه گرفتن. خب این شد یه فرهنگ و مردم دیگه خسته شدن از این فرهنگ، یعنی واقعا گرچه برای بعضیشون خوب بود و به مزاق بعضیشون خوش اومد، ولی به هر حال عموم مردم چون برخوردار نبودن از این گشایش های سیاسی و گشایش های اقتصادی به سطوح اومدند. و از اون طرف نقش حضرت امیر اینجا خیلی قوی بود که اون صداقت و شفافیت رو مطالبه میکرد و نشون میداد در رفتارش و این منجر شد به اینکه بله دیگه خود مردم ریختن و البته میخواستن اون حاکمیت رو کنار بزنن و حضرت امیر رو جایگزین کنن، ولی دشمن اینجا طراحی میکنه، دشمن میگه خب اگه مردم بیان خلیفه سوم رو به راحتی بذارن کنار، علی رو جاش بیارن، دیگه ما نمیتونیم که اون خط طاغوت خودمون رو، خط تمدن مادی رو نمیتونیم استمرار بدیم، دیگه تموم میشه حاکمیت صالحان، حاکمیت علی وقتی شکل بگیره دیگه دست ما به این جامعه نمیرسه. باید چیکار بکنیم؟ باید حالا که بالاخره گریزی نیست از اینکه علی خلیفه بشه، بالاخره مردم علی رو میخوان، باید یه کاری کنیم که برای علی ما مانع تراشی بکنیم. چجوری مانع تراشی بکنیم؟ حالا این مانع تراشی ها رو از قبل کردن دیگه، یه مقدار از این مانع تراشی رو از قبل اینو طراحی کردن، از همون وقت که شورای 6 نفره رو تشکیل دادن. اینو مرحوم سید شرف الدین میگه، میگه اینا وقتی که شورای 6 نفره رو تشکیل دادن هدفشون این نبود که واقعا شورایی عمل کنن و خلافت رو به شورا بسپارن، اینا از اول عثمان رو انتخاب کرده بودن، منتها انتخاب شورای 6 نفره برای این بود که در مقابل علی شاخ درست بکنن، یعنی یاران حضرت امیر مثل طلحه و زبیر رو که اینا حالا تظاهر به یاری حضرت امیرم میکردن، اینها رو بیارن در مقابل علی قرار بدن. وقتی اینا رو عضو شورای 6 نفره میکنن در واقع به اینا حق حاکمیت دادند، چون گفتن هر کدوم از این 6 نفر لیاقت حاکمیت داره، و خلیفه دوم با این کارش در واقع طمع به حاکمیت رو در طلحه و زبیر زنده میکنه. اون 3 نفر دیگه هم عبدالرحمن بن عوف که بود، عثمان که بود، اون عرضم موضوعتون که بقیه شورا شورا هم که اونها خودشون دایره خلافت داشتن ولی طلحه و زبیر نداشتن، با قرار دادن این 2 نفر در شورای 6 نفر برای آینده علی مشکل ایجاد میکنن. اینا پیشبینی کرده بودن که روزی بالاخره مردم علی رو به کرسی خلافت می نشونن، با این کاری که علی داره میکنه داره میره به سمت کرسی خلافت، ولی باید جلوشو گرفت. لذا با استفاده از این طرفن مانع تراشی کردن. در زمانی هم که حالا دیدن مردم دارن بعد از عثمان میخوان به سمت از امیر برن، گفتن باید یه کار دیگه بکنیم، باید یه جوری وانمود بکنیم که علی عثمان رو کشته. دقت کردید خودشون اومدن کشتن و فرمان قتل عثمان صادر شد و تاریخ گواهی میده، اسناد زیادی هم وجود داره که اثبات میکنه که شخص خود مروان داماد عثمان خودش عثمان رو کشته. اما خب اینا اومدن به گردن علی انداختن، بعدن برای اینکه هم مانع برای حضرت علی ایجاد بکنن، هم برای اینکه یک بهانه‌ای برای خلافت اون خلیفه‌ای که اینا طراحی کردن، که اینا از اول طراحیشون این بوده که این خلافت رو بعد از پیامبر منحرف بکنن و دستگاه خلافت تبدیل به سلطنت بشه. ببینید امامت رو اول تبدیل کردن به خلافت، بعد خلافت پلیست برای اینکه امامت روزی تبدیل به سلطنت بشه. منتها این سلطنت باید در چه خاندانی باشه؟ در خاندان بنی امیه، خاندانی که روزی در مقابل پیامبر بودن. حالا بهانه هایی که اینا برای اینکه بنی امیه رو به عنوان شاه یا دایدار سلطنت برای مردم قرار بدم در جهان اسلام دوباره حاکمیت رو برگردونن به سلطنت که همون حاکمیت تمدن مادی میشه، بهانه هاشون چیه؟ یک بهانه اینه که معاویه از خاندان پیامبره. حالا معاویه رو از کی وارد سیستم قدرت میکنن؟ معاویه کسی بود که مطرود پیامبر بود، مطرود جامعه اسلامی بود. انقدر اینها بعد از اینکه ابو سفیان شکست خورد و مکه فتح شد، انقدر اینها پست بودن و به چشم حقارت مردم به اینها نگاه میکردن، داستانای زیادی داریم درباره شون. اصلا اینها جایگاه اجتماعی نداشتن. ولی در زمان خلیفه دوم عمر معاویه رو استاندار شام قرار داد و از همون روز، البته با کارگردانی اون دست پنهان دیگه، دست پنهان یهود که کارگردان اصلی هم ابلیسه، معاویه باید خلیفه، معاویه باید استاندار شام بشه برای اینکه زمینه رو آماده کنه برای اینکه روزی خلافت تبدیل به سلطنت بشه و سلطنت در شام شکل بگیره زیر نظر یهود. باید حاکمیت دین، ولو حاکمیت در پوشش دینی، باید از مدینه منتقل به شام بشه که اونجا دیگه راحت در دست یهود باشه حاکمیت اسلام و هر بلایی بخوان سرش در بیارن. لذا از اون روزی که معاویه رو وارد دستگاه سیاست کردن، استاندار شام کردن، و مثل اینجا سالا در تاریخ بخونید، عمر نسبت به معاویه خیلی عجیب برخورد میکرد. عمر نسبت به همه کارگزارانش با شدت برخورد میکرد جز با معاویه. از همه حساب کتاب میکرد، توبیخ میکرد، اما هرگز دیده نشده در تاریخ عمر با معاویه یه توبیخی داشته باشه. حتی عمر گزارش کارهای خودش رو که در مدینه میکرد به معاویه میداد، به جای اینکه معاویه گزارش کارهای خودش در شام بده، عمر گزارشش رو به معاویه میداد. این نشون میده که یک طراحی اصلی است که اونجا یک دستگاهی پشت سر معاویه هست که عمر مجبور به اطاعت از اون دستگاه است، چون میدونه حیات سیاسی خودش منوط به اینه که از اون دستگاه پیروی بکنه. حالا اینجا معاویه باید بیاد حاکم بشه. چطور؟ بله، وقتی که بیان عثمان رو خودشون بکشن، به گردن علی بینن بیاندازن، شایع کنن که بله علی عثمان رو کشته، اون وقت به بهانه خونخواهی عثمان میتونن پرچم رو به دست معاویه بدن که معاویه بیاد دایدار خونخواهی عثمان بشود و با سیل مردم جاهل شام به جان حاکمیت دینی بیفته و مانع تراشی کنه برای حاکمیت امیرالمؤمنین علی که حاکمیت دینی شکل داده. طراحی های خیلی دقیقی کردن ها، خیلی این طراحی دقیق بود. به هر حال اینها این کار کردن و بعد خلافت حضرت امیر 4 سال و نیم بیشتر طول نکشید. در طول این 4 سال و نیم خلافت حضرت امیر، حضرت کاملا اینها خواستن زمینگیر بکنن. در سال دوم حضرت رو مجبور کردن به اینکه با اهل جمل بجنگه. طلحه و زبیر که اینا از قبل شاخشون کرده بودن، ببینید اینجا جنگ داخلی رو انداختن. بعد جنگ صفین، خونخواهی معاویه منجر شد به اینکه جنگ صفین. بعد جهالت مردم و پذیرش حکمیت منجر شد به جنگ نهروان. سه جنگ و سه درگیری خونین که اینها گفتن دیگه علی رو ما زمینگیر میکنیم. و دقیقا خب چون مردم جاهل بودن و قدرت تحلیل نداشتن، واقعا امیرالمومنین رو اینها تحت فشار شدید قرار دادن که حاکمیت دینی به جای اینکه حالا تو این 4 سال و نیم بیاد و یک گشایشی و رشدی در جامعه اتفاق بده، علاوه بر رشد فکری باید رشد اقتصادی هم باشه دیگه. این فرصت رو از حضرت گرفتن که به جای رشد تولید در جامعه، حضرت مجبور شد دائما دنبال چی باشه. گرچه حضرت اهتمام به رشد تولید خیلی داشتن، ولی دشمن اجازه نداد که حضرت به این امر پردازه. لذا بله، در زمان خود حکومت از امیر با وجود این سه جنگ، قحطی‌ها و گرانی‌های در بین مردم پیش اومد که مردم ببینید توجه به اون گشایش اقتصادی کردن که معاویه در شام را انداخته که این دور بعدی حاکمیت، یعنی حاکمیت صنعت و توسعه اقتصادی. این بار باز در پوشش دین، معاویه در شام تحت پوشش حالا مثلا دین یک توسعه اقتصادی را انداخته بود، هم خودش خیلی مرفه زندگی میکرد، هم گشایشی برای مردم با پول یهود، گشایش بسیار زیادی در شام را انداخته بود، هم یهود به او امکاناتی دادن که از صنعت استفاده بکنه. یه حاکمیتی شکل داده بود که مردم رو فریفته بود و مردم هم چون به منافع این حاکمیت دین میرسیدند، از اسلامی که معاویه آورده بود براشون خیلی راضی بودن و خوششون اومده بود از یه همچین اسلامی که منافع داره براشون. خب لذا باورشون شده بود که در دین باید پایه‌های اقتصادی اول تقویت بشه، یا اصلا کلن دین اومده برای تقویت پایه اقتصادی فقط. یه همچین دینی رو معاویه عرضه کرد و مردم در کوفه دنبال این بودن که از حضرت خورده میگن بودن ببین معاویه چه کار کرده، تو چرا برام این کار رو نمی کنی؟ غافل از این بودن که او با کمک یهود، او بدون مانع یک حکومت مستقلی که کسی براش مزاحمت ایجاد نکرده، اما حضرت امیر رو چقدر اذیتش کردن، چقدر مزاحمت‌های گوناگون از داخل و از خارج براش ایجاد کردن، فرصت به اون ندادن برای اینکه گشایش ایجاد بکنه. لذا حاکمیت معاویه پذیرفته شد، مخصوصا بعد از حکمیت دیگه حاکمیت معاویه پذیرفته شد، مخصوصا با این ادعایی که معاویه اومد بعد از پذیرش حکمیت و بعد از فتح کوفه اومد در کوفه و گفت من نیومدم اینجا به شما بگم نماز بخونید، قرآن بخونید، من اومدم بگم من باید حکومت کنم، شما هر کاری میخواد بکنید. در واقع یه آزادی فرهنگی عامی به مردم داد که مردم هم خیلیشون خوششون اومد دیگه، گفتن این خوبه دیگه، ببینید این یه حاکمیه که کاری با ما نداره، ما فقط حکومتش قبول بکنیم و اگر او بیاد توسعه اقتصادی به ما میده، توسعه صنعتی به ما میده. خب به هر حال این دور بعدی حاکمیت بود که سردمدارش معاویه بود، حاکمیت صنعت و توسعه اقتصادی، اونم بر مبنای اقتصاد غرب، اقتصاد غرب اون روز که یهود بود، در پوشش دین به جای تحکیم پایه‌های فضائل و توسعه اعتقادی که حالا حضرت بناش بود که شما اول اگر پایه‌های فضائل و اعتقادات رو تقویت کردید قطعاً به توسعه اقتصادی درست می‌رسید، اونم نه توسعه اقتصادی غربی که فقط مخصوصیه اده باشه و منجر به فاصله طبقاتی بشه. توسعه اقتصادی خواهد بود که همه مردم یکسان بشن، ولی مردم حاضر نبودن اینو بپذیرن، چشمشون به اون ظواهر افتاد، گفتن ما صبر نمی کنیم، تو آرمانی فکر می کنیم، ما دنبال واقعیتیم. همون حرفی که امروز میزنن بعضی از اصلاح طلبا به انقلابیون که شما آرمانی فکر می کنیم ما انقلاب. حضرت میگه نه، اتفاقا اگر میخواید به توسعه اقتصادی برسید که هم مقام من هم همینه که شما یه گشایشی پیدا بکنید، این اول با اون توسعه اعتقادی و اون بصیرت لازم نسبت به دشمن، اگر شما دشمن رو خوب بشناسید ما خواهید دید که در واقع نقشه او برای نابود کردن تولید چیه، ما از اون راهی که او میخواد شما رو ببره نمیرید، بعد میرسید به توسعه اقتصادی دیگه. منتها شما کورکورانه دارید در همون مسیری میرید که منجر میشه به نابودی اقتصادتون، از همون مسیری میرید که او میخواد شما رو بکشونه به اینجا که فقر و فاصله طبقاتی رو در شما بیشتر بکنه. به هر حال حالا حضرت امیر علیه السلام در مقابل این نیرنگ معاویه باید چه کار بکنه؟ خب حضرت داره میبینه که مردم دارن بهش خورده میگیرن، میگن تو چرا نمیتونی برای ما در حاکمیت خودت مثل معاویه عمل بکنی؟ خب در اینجا تمام هم و غم حضرت اینه که بهشون نشون بده که این نوع حاکمیتی که معاویه در اونجا قرار داده، این نوع حاکمیت منجر به توسعه اقتصادی پایدار و عدالت اجتماعی نمیشه، و اگر میخواید توسعه اقتصادی سالمی داشته باشید باید از این مسیری که دین میگه حرکت بکنید. خب حضرت خیلی تلاش کردن در این زمینه، تا حدی موفق شدند و معاویه هم در واقع از این تلاش های حضرت ای خبر نبود، میدید که حضرت چه کار میکنه. ولی یه نکته اینجا وجود داره و اون این که مردم باید تجربه کنن این قصه رو. یعنی حضرت در زمان خودش موفق نشد که به مردم نشون بده که پایه های حکومت معاویه پایه های سستیه و اگر بیاد در جامعتون به جای توسعه اقتصادی تخریب ایجاد میکنه. اینو مردم در زمان خود حضرت فکر میکردن که نه خلاف اینه. خب حضرت اینجا باید چه کار بکنه؟ حضرت اینجا دیگه میبینه که نمیتونه با مردم با سخن صحبت بکنه و مردم با استدلال عقلی و دلائل درست حضرت به این مطلب برسن. بله حضرت اینجا باید دیگه تن بده به کشته شدن. دقت بکنید این نکته رو باید اضافه بکنیم و دوستان بدانید که روش برخورد با نفاق پنهان چگونه است. باید رسوا بکنی، باید نشون بدی جلوه های فضائل را، اما یه جاهایی هست که دیگه مردم نمیپذیرن و زیر بار نمیرن، اونجا برای رسوا کردن چهره دشمن باید اینجا تن به شهادت بدی، باید کشته بشی. باید بله نه اینکه خودت از جامعه حذف بکنی ها، اگه حرفی بود که برو بشین کنار تو معاویه بیاد حاکم و حکومت بکنی که غلطه. این که باید اینجا دیگه مرگت از خدا بخواهی، تن به کشته شدن بدی. بله در جنگ جمل، صفین، نهروان خب خیلی خطرات بود، حضرت دفاع میکردن از خودشون، وقتی میدیدن یه نفر داره با شمشیر و نیزه میاد به سمتشون دفاع میکردن، میکشتن، سپر میگرفتن، زره داشتن. اما از جلو زره داشتن، از پشت هرگز حضرت زره نبستن، چون پشت نمیکردن به دشمن. خب زره داشتن استفاده از اینا میکردن. چرا حضرت هنگامی که مثلا میبینه خوارج نهران یکی مثل ابن ملجم مرادی شمشیر بسته و میخواد بیاد حضرت رو بکشه چرا دفاع نمیکنه؟ اینجا معلوم میشه که حضرت دیگه میبینه تو این جامعه دیگه استدلال فایده نداره، باید این جامعه رو رها کنیم، معاویه بیاد حاکم بشه و مردم اون چیزی رو که میپنداشتن که معاویه براشون ایجاد میکنه ببینن که خلافش اتفاق میفته. و همینطور هم شد، حضرت اینجا تن به شهادت میدن، میدونن که دیگه دوره حضرت اینجا تمام شده و دیگه بودن حضرت در این جامعه دیگه مفید فایده نیست، مردم هدایت نمیشن، بلکه روز به روز نفورشون نفرتشون از حضرت بیشتر میشه و همه مشکلات رو حضرت مردم مسببش رو علی میدونستن. یه گرونی اتفاق اونها بودن همش تقصیر علیه، همه این مشکلات تقصیر علیه، هیچ کسی انگشت اتهام رو به سمت معاویه که به وجود آورنده همه این مشکلات بود که اتفاقا معاویه در اونجا نشسته بود طراحی میکرد، البته طراحان اصلی یهود بودن، که چگونه در کوفه گرانی ایجاد بشه، چگونه اجناس بره بالا، چگونه مردم دچار فقر بشن. خب مردم هم نمیدونستن که دست اصلی کجاست، گمان میکردن که حالا ببین در شام چه خبره، هیچ چیز گرون نمیشه، در کوفه چقدر گرون میشه. لذا حضرت امیر رو مسبب این خرابی رو دونستن. حضرت اینجا تن به شهادت میده، اینجا در مقابل اینجا جاییست که در مقابل طاغوت پنهان باید تن به شهادت داد. اصلا استراتژی اینه، باید کشته شد تا مردم هدایت بشن. هدف حکومت نیست، دقت کنین. بعضی فکر مونن خب اگه حضرت می اومد و مقابله میکرد و مثلا در قضیه حکمیت نمیپذیرفت، اگه حضرت صرفا میخواست حکومت بکنه، ولی راه برای اینکه حاکمیت حضرت طول بکشه زیاد بود. اما مردم هدایت نمی شدن. چه فایده حضرت حکومت کند و مردم هدایت نشوند؟ حضرت اینجا باید تن به شهادت بده و اینجا همون اتفاق می افته. وقتی حضرت شهید میشه و معاویه بعدن میاد و مخصوصا در زمانی که بعد از اینکه حضرت امام حسن هم میاد، نقش امام حسن هم اینجا خیلی زیاد بوده دیگه، اینجا رسالت امام حسن بعد از امام حضرت امیر شروع میشه که حالا امام حسن باید چهره معاویه رو به مردم نشون بده. بعد از اون صلحنامه‌ای که امام حسن با معاویه می‌نویسه که معاویه بعدن صلحنامه رو زیر پا می‌ذاره، کم کم مردم چهره معاویه رو می‌شناسن. وقتی معاویه وارد کوفه میشه و حاکمیت رو به دست میگیره، مردم کم کم معاویه رو بیشتر می‌شناسن. وقتی حاکم‌های بعد از معاویه رو می‌بینن و گماشتگان معاویه رو می‌بینن بر بلاد اسلامی امثال حجاج، اونجا اون وقت می‌فهمن که بله، نتیجه پذیرش حکومت معاویه و سیستم فکر معاویه که توسعه صنعت و اقتصاد اونم بر مبنای غربی به جای عدالت اجتماعی اسلامی، منجر شد به فقر بیشتر مردم. چنان فقر شدیدی در جامعه اتفاق افتاد که مردم هرگز مثل اونو ندیده بودند و اینجا بود که فهمیدن چه اشتباهی کردن و دیگه دیر شده بود. حالا به هر حال کاری که حضرت باید میکردن رو کردند و حضرت امام حسن هم کاری که باید میکردن برای اینکه رسوا بکنن این نوع نظریه رو و این گفتمان غلط رو، این کار رو کردند. حالا نکته اینجاست که باز توجه بفرمایید که تأثیر حاکمیت فکر معاویه بر جامعه چی بود؟ این بود که مردم به جای توسعه اعتقادی و تحکیم پایه‌های فاسد دنبال توسعه اقتصادی، همون باز در واقع چیزی بود که در زمان یهود اتفاق، در زمان حضرت عیسی در قوم یهود اتفاق افتاده بود. ببینید این پنج مورد که حالا مورد بعدی رو من عرض کنم در از پنج دقیقه، این پنج مورد دقیقا روح حاکم بر این تفکرات همان روح تمدن‌های مادی پنجگانه بود که ابلیس در دوره انبیا حاکم کرده بود. و حالا در دوره بعدی بعد از اینکه حالا معاویه حکومتش به پایان رسید و مرگ معاویه باعث شد که خلافت یا اون سلطنت تغییر پیدا کنه بره به سمت یزید، ببینید اینجا دیگه خلافت شد موروثی، تبدیل به سلطنت شد. با مرگ معاویه یزید رو وصیت کرده بود که باید خلیفه بشه بعد از من، یعنی در واقع معاویه خلافت رو تبدیل به سلطنت کرد و بعد هم این سلطنت رو موروثی کرد و قرار بود این سلطنت موروثی ادامه پیدا بکنه. خب این یکی از چیزایی بود که حضرت امام حسن به مردم نشون داد که عهد کرده بود که معاویه هرگز این کارو نکنه. معاویه هم پذیرفته بود ولی برخلاف عهد خودش زیر عهدش زد و این کارو کرد. حالا بعد از معاویه دوره حاکمیت یزید شروع میشه. حاکمیت یزید چیه؟ حاکمیت جاهلیت فرهنگی و فرهنگ رومی. در واقع در این جامعه توسط یزید که فرهنگ حاکم در جامعه رو شکل میده، این اتفاق افتاد که مردم در عرصه فرهنگ دچار یه ولنگاری شدن. چون خود یزید آدم اینجوری بود، نماز میخوند، قماربازی هم میکرد، شراب هم میخورد. معاویه هم گرچه در باطن اینطوری بود ولی اظهار نمیکرد، علنی نمیکرد. ببینید دست پنهان ابلیس و یهود دقیقا دنبال این بودند که یه همچین حاکمی رو بالاخره بر جامعه اسلامی مسلط بکنن. از اون اولی که شروع کرد هدفشون این بود که آخرین حاکم این بشه، هم مثل یزید، که اصلا به جای فرهنگ سنت نبوی با انکار فرهنگ نبوی اصلا بیاد فرهنگ غربی و رومی رو، همون فرهنگی که ابلیس دنبال ترویجشه، همون فرهنگ مادی را در جامعه عرضه کنه. منتها در جامعه دینی باید رنگ و لعاب دینم داشته باشه، در کنارش نماز بخونی، شرابم بخوری، سگبازی بکنی، نمازت هم سر جاش باشه، ابا عمامه داشته باشی، قماربازی هم بکنی، اهل موسیقی و رقص هم باشی، همینا در پوشش دین. در جامعه دینی یه همچین فرهنگی که غالب بشه توسط یه انسان دیندار زود پذیرفته میشه، همون فرهنگی که پیامبر خدا اومد باش در جاهلیت مبارزه کرد، این بار اگه در پوشش دین عرضه بشه دیگه قابل مبارزه نیست. هیچ کسی حتی پیامبر هم نمیتونه با این فرهنگ مبارزه بکنه. اینجا بود که این دور هم شروع شد و اینجا نقطه مقابلش بینید امام حسین چه کار کرد. امام حسین در مقابل یزید در واقع با اون کاری که کردن با شهادت، استراتژی اینجا شهادته، در مقابل فرهنگ جاهلی که یزید داره ایجاد میکنه حضرت امام حسین باید بیاد استادگی و مقاومت بکنه. و اگر امام حسین کوچکترین نرمشی در مقابل یزید نشون بده، یعنی در واقع تایید کرده حاکمیت یزید رو، بیعت نمیکنه، حتی تظاهر به بیعت هم نمیکنه حضرت. در از حضرت امیر با ابوبکر تظاهر به بیعت کرد، اما امام حسین نه، حتی حاضر به، چون اینجا خیلی فرق میکنه، ابوبکر ظواهر حفظ میکرد، اینجا یزید ظواهر حفظ میکنه. کوچکترین تظاهر به پذیرش حاکمیت یزید منجر میشه به اینکه این فرهنگ دیگه نهادینه بشه در جامعه. لذا حضرت باید بگه من اینجا حاضرم کشته بشم، زن و بچه‌م هم کشته بشم تا این فرهنگ از بین بره. برای مقابله با این فرهنگ حضرت به میدان میاد و حالا این بحث مفصله که حضرت چه کارایی کردن و اصلا خود عنصر شهادت چطور میتونه این فرهنگ رو از بین بره. و اون شهادتی که حضرت به این شکل، اونم در بدترین شرایط، اونم با همه اون سختی هایی که حضرت کشیدن در روز عاشورا و این چند روز قبلش، در واقع اون شهادت با اون کیفیت یک تأثیری بر فرهنگ عمومی جامعه گذاشت که منجر شد به قیام توابین، منجر شد بعداً به قیام مردم مدینه. که حالا نقش شهادت و اثری که شهادت در فرهنگ جامعه میذاره چیه و چگونه میتونه فرهنگ جاهلیت رو یا جاهلیت فرهنگی رو از بین ببره، اینو بحثی است که من دیگه الان فرصت نیست عرض بکنم. و در پایان یه چیزی رو عرض میکنم که دقیقاً اون چی که پنجتن آل ابا علیه السلام دقیقا این موارد رو که حالا عرض کردیم، اینا توسط پنجتن آل ابا خونسا شده ها، نقش پیامبر گرامی اسلام و حضرت فاطمه زهرا رو هم در اون رسوا کردن حاکمیت ظواهر ما نرسیدیم بگیم، ولی دقت بکنیم برای رسوایی اون حاکمیت ظواهر که اولی در واقع در دستور کارش قرار داده بود، حضرت پیامبر و حضرت زهرا موثر بودن. پنج تن آل ابا همشون این پنج مورد رو در واقع رسوا کردن. بعد حضرت امیر در مقابل هم اول بود، هم دوم بود، هم سوم. امام حسن در مقابل سوم و در مقابل امام حسن در مقابل چهارم بود، امام حسین در مقابل پنجم. و به این شکل این پنج قالب هم قالب‌هایی که اسلامی بود فرو ریخت. امام حسین قالب اسلامیه یزید رو که درش حلول کرد و اینو فرو ریخت. این امام حسین باید بیاد نشون بده که یزید مسلمان نیست. نکنید اینجا شهادت داره این کار میکنه. تلاش امام حسین بود که این چهره اسلامی یزید رو مخدوش بکنه و به جهان نشون داد که یزید اسلامی نیست. اگر این کار رو میکنه اینا ربطی به اسلام نداره. قماربازی و شرابخوری و سگبازی اینا در فرهنگ اسلام پذیرفته نیست. باید چهره، یعنی اون نقاب رو از چهره اینا برداره. همه ائمه این کارو کردن. کاری که ائمه کردن همشون این بود، اون نقاب اسلامیت رو باید از رو چهره اینا بردارند. مثلا این حضرت فاطمه زهرا با اولی چیکار کرد؟ کاری کرد که اون نقاب اسلامیتش بره کنار. یعنی بعداً نتونه بگه من مسلمان بودم. اگه مسلمانی چرا دختر پیامبر رو کشتی؟ دقت کردید؟ اینا یک مسئله است که باید ما تو برخورد ائمه با تمام این طاغوت‌ها باید دقت داشته باشیم که وظیفه اصلی برداشتن اون نقاب بود. حالا چگونه این نقاب رو برداشتن دیگه باید باز بحث مفصل‌تری کرد، دونه دونه برای همه ائمه. من بحث دارم برای همه ائمه، مون تو اینجاتون فرصت کمه دیگه، من میسپارم به خودتون. اگه انشالله صوتی داریم که در کنار این صوت‌ها اگه کسی خواست بعداً بشنوه، دونه دونه هر امامی بعداً، چون همه ائمه این مرحله ادامه پیدا کرد دیگه، این پنج جلوه، دقت کنید این پنج جلوه‌ای که الان تقدیم کردیم، این پنج جلوه دوباره بعد از امام حسین همین پنج جلوه اتفاق افتاد در دوران ائمه، ولی با پوشش‌های ضخیم‌تر از دین. و ائمه نقششون بود که این پوشش دینی و نقاب اسلامیت رو از چهره این طاغوت‌های زمانشون بردارن و این کارم می‌کردن و موفق هم شدن. حالا گاهی وقتا با بیان، گاهی وقتا با چی؟ با تن به شهادت دادن، که غالبا اینجوری بود که تن به شهادت میدن. با تن دادن به شهادت، همونجور که حضرت فاطمه زهرا این کارو کرد، که سنگ زیر بنای این کارو حضرت فاطمه زهرا گذاشت که تن به شهادت بده، برای اینکه چهره اینها مخدوش بشه، اسلامیت رو دیگه نتونن اینا به عنوان یه پوشش برای خودشون قرار بدن. حضرت فاطمه زهرا عمدن پشت در انقدر ایستادگی کرد تا شهید بشه دیگه، تا ضربات محکمی بخوره تا منجر به قتلش بشه. دقت فرمودید، این یه عملیات استشهادی است که حضرت زهرا بنیانگذارش بود به دستور خدا و همه ائمه این رو انجام دادن. باشه، تا انشاءالله در فرصت‌های بعدی این رو بیشتر تبیین بکنیم. صلی الله علی محمد و آله طیبین.